جلسه پنجم از تحصیل آخوندی هستید فکر کنم بیا آخرین جلسه رو درست بکنم
این دیشب یه جلسه
نه شما دیشب هم یه مباحثه مفصلی شد سر مبدا کدومه ما یه جلسه کنس و آشنایی بود یه دور نمایی بود یه جلسه هم بحثای مسیر حوزوی و سیره علما و اینا رو گفتیم
بعد
نه دیگه اون در واقع مباحث مسیر حوزویه دو تا مباحث کلبل و سیره تحصیلی علامه و آقا و امام اونا مباحث مسیر حوزوی بود بعد وارد شدیم مباحث علوم حوزوی که تو پنج قدم مباحث تحصیلی علوم درسی اخلاق درس کتب تحصیلی الان هم سبک تحصیلی اینا پنج قسمت بود هر کدومش توی یه جلسه منظورم اینه که امروز هم که مرحله پنجم سبک تحصیلی میخوام تو همین جلسه اون کلیاتشو بگم بحثای امروز رو در واقع تو همین یه جلسه یه اجمالی ازش میگم این بحثای امروز خیلی پردامنه است یعنی یه مقدار نیاز داره شما چند سالی تو حوزه آبدیده بشید تا بشه اینا رو عمیق‌تر و مفصل‌تر گفت البته به این بچه‌ها یه مقدارش گفتم نمیدونم حالا چرا ضبط شده نشده من یه تتمه ای از دیروز فقط بگم اونم این که تأکید کنم برای اینکه اون لیستایی که ما آخرش در باره کتاب و اینا گفتیم منظوری نبود که همه اونا رو کنار تحصیل هر کسی باید ببینه به تناسب ذوق و سلیقه و میلتون باید اونا رو انتخاب کنیم ما سعی کردیم اونایی که تو اولویت اول بگیم با تأکید بیشتر بگیم فرض کنیم تو صرف اون دو سه کتابی که اول گفتم خیلی مهم بود اینو لحاظ کنید حتما و یک کار مهمی هم که توی سر بود و من اسم اون کتاب فقط نبردم اونم تو قسمت غنی کردن سر شاید بتونم بگم جزو اصلی ترین کارهایی که باید تو سر حواستون باشه و من بودن حواسا بهش نیست یک کار تو غنی خواندن سر یک کار تو غنی خواندن سر تو غنی خواندن سر معمولا حواسشون نیست یا باید لایه دوی دانش صرف هم با همون این کتاب صرف ساده بخونیم این با تأکید بیشتر اینو تأکید میکنم لایه دوی دانش این اون کارهای تعمیقی که باید تو صرف تو دوران طلبیگی انجام بشه جاش تو همون این تحصیل صرف ساده است چون دیگه صرفی نمیخونیم شاید اگه یه درس دیگه بود مثلا دو مقطعی ما صرف رو میخوندیم تقسیم میشد به این دو تا ولی خب چون یک کتابه با تاکید فراوان رو میگم یعنی مهمترین کاری که شاید تو قدی خواندن صرف داری پرداختن اون لایه دوی دانش صرف کارهای تعمیقی باشه که مخصوص با همون رویکرد معنایابی و همون توضیحاتی که دادم و در واقع دو سه تا کتاب اولی که تو قدی خواندن معرفی کردن خیلی این هدف رو برآورده میکنه تا یه حد خوبی منظورم ولی نیاز به کار مضاعف داره تو غنی خواندن هم شاید مهمترین کاری که تو صرف هستش پرداختن به بحث لغت باشه شاید مهمترینش تو صرفین پرداختن به لغت باشه البته شما بحث اون لغت نبود مفصل میشه لغت رو یه بار توضیح داد، سال اول، دوم، سوم، چهارم، اینا چه در واقع کارهای مختصر هر کدوم میشه تعریف کرد، چون درس رسمی نداره و دادم کنار این پایه ها براش کارهای تعریف کنه، ولی حداقل مرتبط با پایه اول کنار پایه اول به عنوان بنی کردن صرف کار لغتی که خیلی شاید واجب باشه اون سه با لغات قرآنه، این شاید مهمترین کاری باشه که تو لغت بتونید انجام بدید، جدا از آشنایی های اولیه با لغتنامه ها مثل موجب البسیط و همین سه دم دستی فعلا و رجوع به اونا و اینا در همین حد عادی، جدا از اون کار مهمی که تو لغت پای اول باید انجام بدید، آشنایی مفصل در واقع یه نوعی کار جدی تعریف کردن برای لغات قرآنه که شاید دو تا کتاب خیلی خوب سعی کرده لغات قرآن رو جمع کنه به صورت مستقل ارائه کنه، یه کتابی که کتاب در واقع خیلی خوبیه توصیه میکنم اونو محور قرار بدی، اومده در واقع واژگان قرآن رو بر اساس تفسیر المیزان و مجمع البیان، اگه اشتباه ذهنم نباشه که فکر نکنم رای سلیم مجمع البیان بود دیگه، درسته؟ بر اساس المیزان و مجمع البیان لغات قرآن رو به ترتیب حروف الف مرتب کرده، تو هر حرفی بر اساس اونا معانی لغوی و نکات مهم لغویش رو جمع‌آوری کرده، خیلی کار ترتمیزیه. مسئله اینه که یه واژه ممکنه تو چندین جای این تفاسیر پراکنده به فراخورها توضیح داده باشه، این همه رو یه جا جمع کرده، خیلی من میشناسم افرادی که کار کردن اینا تا یه حدی انصافا کار خوبی. اسم فکر کنم دقیقش اینطوریه، تفسیر واژگان قرآن کریم، اسمش اینه، یه ظاهر خیلی قشنگی هم چاپ شده، مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور، نشر تهران فردافر، مثلا این
فردافر
آیه فیاض بخش هم اسم روی دو نفر اسم رو زده بکنم که آیه فیاض بخش هم یکی تو زده آیه روحی
اون
چی؟
من از تهران میگفتم
بطوری
کردم
بسن که این سنتش رو کیهان
تو تهران
داره تو قوم، من باید پیدا بشه به هر حال، کتاب خیلی خوبیه اگه بتونید اینو اصلا کنار صرف ساده تو سال اول به عنوان کار غنی خواندن صرف اینو محور قرار بدید اصلا اونز میگیرید هم با لغات قرآن هم به مطالبش، البته با مطالب تخصصی ممکن توش باشه خودتون اذیت نکنید، کتابی که ساده تر از اینه جمع جورتر از اینه خود شیخ عباس قومی رحمت الله اومده در واقع لغات قرآن که یه مقدار در واقع شاید برای ما فارسی زبان ها نامانوستر بوده، حالا شاید زهره و اینا رو شاید هنگه برده باشد که آدم نیست، ولی این کتاب خلاصه جمع کرده، اسمش اینه الدر النظیم فی لغات قرآن العظیم که همین آستان قدس رضوی چاپ کرده، این
الدر النظیم
تفسیر لغات قرآن کریم همچنین، بعد این همین در حد این که چون همه چی خودکفای این کتابا، این کتابا رو خوب بخونید اگه تونستید حتی حفظ کنید، حفظ هم به معنی ضروریه، به معنی این که آدم یه چیزی که خوب میفهمه، یعنی خلاصه این باشه که شما بعد از پایه اول قرآن رو بتونید همین عربیشو بخونید، نیاز به لغتنامه و اینا دیگه نداشته باشید، مگر حالا جایی که نیاز به تفسیر داره، نیاز به افزودنی داره، این کار مهمه سال اول حتما قرار بدید، خیلی برکات داره، شما زشت نیست دیگه یه طلب لغات قرآن بلد نباشه، نمیگه من خودم الان همه رو حفظم بردم، ولی به هر حال زشته اگه بلد نباشه، این همه عربی بخونیم، این همه لغت بخونیم، لغات قرآن هم سال دوم برنامه های ویژه تری میشه برای لغت گذاشت، اون کتابی که اول تو لغت معرفی کردم دیروز اون بیشتر برای پایه 3 مناسبه، به خاطر اون مباحث تخصصی که گفتم اولش داره در مورد برنامه مفرد است، ولی نمیگم اولا چون رو خوند دیدید ولی کار جدی به نظر من توی لغات قرآن خاص خاصش، خب بحث امروز ما سرک تحصیلیه، در واقع قدم پنجم، بخش پنجم از تحصیل آخوندی، سبک تحصیلی رو من خیلی بحث از ذیل این سبک تحصیلی میاد، یعنی تمام ابعاد مختلف مدل تحصیل آخوندی رو ما باید اینجا در واقع دسته‌بندی کنیم و معرفی کنیم. فرض کنید روش‌های تتبع، روش‌های تفکر، روش‌های فرض کنید تفکر، همین تفکر خیلی خودش بحث داره که اصلا چجوری علمای ما به صورت چجوری فکر میکردن، چجوری سوالهای غنی حوزه رو میساختن، سوالها به جواباش میرفتن، تتبع چجوری میکردن، با چه اهدافی، روش تحصیل روزانه شون چجوری بودش، پیوند بین علوم و چه، این خیلی سوالهایی که سوالهای روشیه بیشتر و تو هر علمی اینا اگه تو اون علم به کار داره خیلی میتونه در واقع تحول بده. چجوری می نوشتن، چجوری یادداشتاشون رو حفظ می کردن، ثبت می کردن، بعدها استفاده می کردن، جمع‌آوری می کردن. یا مثلا یک کتاب می بینید از خیلی جاهای مطالبی آورده که مطمئنن اینو باید گشتن عادی نمی شه تعمیل کرده. و حالا مسئله هاشه، یعنی خیلی بحثا زیده این میاد به خاطر همین. حالا ما یه مطالب اون رؤوس مطالب، کلیدهای مطالب رو سعی میکنیم بگیم، چون یه مقدار هنوز تو حوزه راه نیفتادی، شاید دو سه سال بگذره بشه بحثای مفصلتر و جدیتر اینجا مطرح کرد. حالا یه این بحث پنجم یه مقدار یه بیان اجمالی حساب کنید. خلاصه بحثای قبلی من تا یه حدی کاملتر گفتم، البته اونها خیلی جای تکمیل داره، ولی این دیگه خیلی نمیشه در واقع اینجا بالا پرش داد. اونایی که به درد بخوره سعی میکنم بگم دیگه. حالا اگه شما سوالی داشتید تیمش بپرسید، من سعی میکنم خودم بذارم جایی که علاوه پای اول اونایی که لازمه و اونایی که میتونه به دردش بخوره. خب من فکر کنم بحث سبک تحصیلی رو تو سه در واقع بحث کلی، سه تا رو بحث کلی رو مطرح کنم، خیلی از بحثا زیادش میاد. مطلب اول عنوانش اینه، پنج مرحله روزانه تحصیل. مطلب دوم اسمش اینه، صیادی علمی. مطلب سوم مدیریت ثبت دانش. من توی این سه عنوان شبن روز نه رو خدمتون اجمالش رو عرض کنم. اول از همه پنج مرحله روزانه تحصیل شروع میکنیم. این همون چیزی که شاید خیلی پرتکرار سال اول استادا روش تاکید میکنن و شما میشنوید که آقا مثلا حوزه یه مدل خاصی یا پیش مطالعه توش خیلی مهمه، نمیدونم مباحثه خیلی مهمه. اینا ریشه تو همین سبک تحصیلی ویژه حوزه داره که به صورت سنت نسل به نسل توی حوزه منتقل میشه. حالا میشه مراحل مرحله بندی های مختلفی کرد برای یه روز موفق تحصیلی. یعنی شما یه روز که یه روز طلبه رو بخوام اجسار داری کنید، اون چند مرحله جدی رو طی میکنه. من اینجوری به ذهنم میرسه که پنج مرحله اون ذات و اصل و اساسشه. خب شاید بشه مراحل فرعی‌تر و جمعی‌تر و شاخ و برگ‌هایی هم اضافه کرد، ولی اون پنجتایی که نمیشه اصلا ازش گذشت، ما اینجا به عنوان این پنج مرحله روزانه تحصیل که شروع تحصیل حوزوی از کلاس شروع نمیشه، به خلاف خیلی از صفحای دیگه، صفحای دانشگاهی، صفحایی که خودتون هم گذاردید، مدارس اینا، قدم اول از پیش مطالعه شروع میشه. پیش مطالعه قدم اول شروع یه روز موفق تحصیلیه. پیش مطالعه قدم اوله. قدم دوم در واقع منزل دوم خود کلاسه. خود کلاس یه مرحله خیلی مهمه. متاسفانه توی یه سری از این روش تحصیل ها اصلا لحاظ نمی کنن. خود کلاس کلی در واقع فنون و کلی حرف ها میشه قول و قوشش زد برای اینکه هر چه بهتر مطلوب بشه. خلاصه یه کلاس عادی مدرسه و دانشگاه اینا رفتن باید فرق کنه با یه کلاس حوزوی با یه استاد قوی با همون توصیفاتی که کرد. این قدم دوم، منزل دوم. مرحله سوم مطالعه است، مطالعه و تحقیق. مطالعه و تحقیق قدم سوم. قدم چهارم مباحثه است. قدم پنجمم جمع‌بندی و تقریره. جمع‌بندی و تقریره. این پنج مرحله، پنج مرحله اصلی که حتی بهش نباشه مشکلات جدی پیش میاره تو روند تحصیل یک روز موفق. حالا ما این رو شروع کنیم یه موقع در هر کدوم صحبت کردم به فراخوان رو پایی اول سعی من اون حرفایی که معمولاً شنیدید رو کم تر دهیم. مرحله اول که پیش مطالعه است، اول توضیح کلی بدم که به تناسب این که ما تو کدوم لایه دانشی قرار داریم، مثلا توی لایه کاربردی علم داریم الان تحصیل میکنیم، تو لایه تحقیقی یا تعمیقی یا تو لایه اجتهادی، این کارکردهای این پنج مرحله متفاوت میتونه باشه، یه مقدار باید ویرایش بشه. به طور مثال فرض کنید مباحثه، مباحثه‌ای که تو لایه کاربردیه با مباحثه‌ای که تو لایه تعمیقیه با مباحثه‌ای که تو لایه اجتهادیه یه فرقی باید بکنه. من اینجا بیشتر از اون لایه کاربردی و پایه اول و اینا توضیح میدم. یعنی فرض کنید مثلا مباحثه احکام با مباحثه لمعه با مباحثه مکاسب با مباحثه درس خارج فقه یه فرقی باید بکنه دیگه. اینا مثلا جاشون ها رو میشه توضیح داد. یا پیش مطالعه یا حتی مطالعه، اینا هر کدوم تفاوتایی داره. ولی من سعی می‌کنم الان اون کلیات و اون چیزی که بیشتر ناظر به لایه کاربردی دانش باشه عرض کنم. یه لیستی از اهداف پیش مطالعه من عرض می‌کنم، مرحله منزله و قدم اول. پیش مطالعه میتونه لایه‌های مختلفی از اهداف داشته باشه. اون لایه اولیه‌اش، لایه اولیه هدف پیش مطالعه اینه که شما یه آشنایی اولیه، اونس اولیه با مطلب داشته باشید که میرید سر کلاس بدونید کجاهای این مطلب رو خودم خیلی ساده فهمیدم خیلی سریع و کجاها برام یکم سخت بود، کجا رو اصلا نفهمیدم. دیگه سر کلاس در واقع با وزن متفاوت، با قیمت گذاری متفاوت به صحبت های استاد گوش میدید. مثلا اگه فرض کنید دارید سندیه پیش مطالعه میکنید، مثلا این خطش رو فهمیدم، اون خط اینجاش مشکل بود، این خط اصلا وقتی استاد داره میگه این خط رو قشنگ میدونید که کجاهاش رو نفهمیدم، مثلا معنی این لغت رو نفهمیدم، نمیدونم مثلا این محتواش رو نفهمیدم، زمیرش رو نفهمیدم، چی شد دقیقا میدونید کجا رو نفهمیدید که همونجا حساس باشید. خب این یه در واقع مرحله هدف اول از پیش مطالعه که هدف خیلی مهمیه. یعنی بعد مطمئن باشید اینا هر کدوم زمانبندی خودشو داره. مثلا فرض کنید پیش مطالعه باید از مثلا 10 دقیقه تا 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر دیگه نشه، به تناسب درس، به تناسب کتاب، به تناسب وقتی که دارید 10 دقیقه تا نیم ساعت دو تا متوسط یه رو مثلا پیش مطالعه، یه رو 20 دقیقه پیش مطالعه خوبیه که تا حدی که میتونید خودتون همون حدی که از علامه خوندیم که به هر جان کندن بود، ایشون عبارتشی بود به هر مثلا جان کندنی بود، به هر خودکشی بود، خلاصه خودم مطلب رو حل میکردم و سوال رو پیش استاد نمیبردم. حالا ما که اونجوری نیستیم، ما که میخوایم علامه بشیم، حالا ما مثلا از روز به شاگرد علامه بشیم زیاد دیگه شوخی مارده باید نحمتش بلند بشه، ولی میخوام یه باقی زدم نبریم. این که آدم سعی کنه تنبل نکنه، خودشو وابسته به استاد نکنه تا اونجایی که میتونه خودش بفهمه، این کمک میکنه به چی؟ به این که شما بعدن که میخوای برید تراسو بخونید بدون عادت کنید، بدون هیچ استاد و هیچ سوبسی و بدون هیچ کمک خودتون بتونید یه مطلب رو بفهمید. حالا لغتنامه نگاه میکنید، یکم فکر میکنید دربارش، ولی اذیت نکنید خودتون. اینجا مهمه که اذیت نکنید. این لایه مثلا یه خوندن نیمچه روزنامه بار و اینا لازم داره، حالا هرچی وقت بیشتر باشه دقیقه. لایه دوم اینه که ما بتونیم در واقع احیا کنیم اون کارگاه های پنهان هینه کلاس ها، یادتون هینه تحصیل رو روزای قبل در رای صحبت کردیم دیگه. مثلا فرض کن شما هینه سمدیه صمدیه، چون حالا کتاب عربی جدی تره این مثال از صمدیه میزنم. شما برای اینکه بخواین خوب با در واقع یه کارگاه تجزیه ترکیب، یه کارگاه متن‌خوانی این صمدیه میتونید به صورت پنهان را بندازید. چجوری؟ یادتونه گفتم که یکی از اهداف بلعرض در واقع تحصیل، اون بحثایی که با هم کردیم، اهداف بلعرض تحصیل این بود که ما بتونیم اقتدار بر خواندن متن، فهم متن به صورت مستقل پیدا کنیم. این چجوری میتونه این صمدیه حاصل بشه؟ شما یه کار مهمی باید تو پیش مطالعه انجام بدید که تو کلاس پیگیریش کنید، که تو مطالعه تکمیلش کنید و تو مباحثه. اونم به این شکل، شما تو لایه اول پیش مطالعه چیکار کردید؟ خوندید مثلا متن رو با اون اهدافش، اون به کنار. لایه دوم هدف اینه که شما حین صمدیه پیش مطالعه کردن با دقت صمدیه رو یاد گذاری کنید، همونجوری که خودتون می‌فهمید، در واقع با مداد و کمرنگ اعراب گذاری کنید. آقا یه جایی لازمه به لغت رجوع کنید، یه جایی لازمه مثلا ببینید آقا این وزنش چیه، چه بدونم خیلی از وزنها باید با لغت نامه مشخص شده، یا نه جایی که جدیدتره مثلا به صرف رجوع میکنید این چی بود چی شد، یا جایی که به نحو لازمه به هدایه رجوع میکنید. تا اونجایی که میتونید خودتون اعراب گذاری میکنید، حالا کسی سویدی میخونه هرچی میخونه همین کار رو میکنه، اعراب گذاری میکنید، یعنی خودتون تلاش میکنید این متن رو دقیق تجزیه ترکیب کنید، بفهمید، بخونید، میرید سر کلاس. اگه استاد خوبی باشه باید متن رو دقیق بخونه، خیلی دقیق. استادایی که این جنبه ها رو رعایت میکنن، یکی از سبکای که استادای خوبی دارن که متن رو خیلی ملا لغتی میخونن، خیلی ملا لغتی که میشه روش حساب کرد. شما ببینید سر کلاس دارید درس میگیرید و همون اهدافی که درس دارید چی، این یه کارگاه پنهانیه که دارید ناخودآگاه توش تمرین متن‌خوانی میکنید. استاد که میخونه میگه اینجا یه جور دیگه خوند، اونجا یه جور دیگه خوند، اینجا رو علامت میزنید. اصلا هم سر کلاس خودتون رو درگیر اون خیلی نمیکنید، وقت میده استاد هم سر کلاس یه مقدار با استاد کلکل خوندن میکنید، یا با اینجا چرا اینجوری شد، استاد توضیح میده، یا شما قبول نمیکنید میپرسید، یه رفت و برگشت اینطوری میکنید دیگه، میذارید برای بعد کلاس، میدید از استاد میپرسید آقا اینجا چرا اینجوری شد اونجوری شد، بهتون توضیح میده، میرید تو مطالعه جدا از اون اهدافی که خود مطالعه داره برای درس و ایناست، اینم بررسی میکنید که من کجا رو نفهمیده بودم، کجا رو اشتباه کردم، تحسین میکنید، میرید توی مباحثه دوباره با هم بحثتون، اون میخونه شما اشکالش رو میگیرید یا شما خودتون اشکال میگیرید، با هم تو این لایه هم یه بحث میکنید. این کار به نظرتون چند روز تکرار بکنید یه اقتدار تو متن‌خوانی پیدا نمیکنید؟ 5 تا اشکال امروز دارید، 10 تا اشکال امروز دارید، 100 تا اشکال امروز دارید توی مثلا یه متن یه صفحه‌ای، فردا 5 تا 5 تا ازش کم میشه، امروز یه چیزایی یاد میگیرید، 2 هفته 3 هفته 1 ماه 2 ماه 5 ماه دیگه روون میشید اصلا، یعنی دیگه خیلی تو تجزیه ترکیب، با اینکه کتاب صمدیه شاید کتاب بنسه سختی باشه، سویدی خب سخت‌تر، دیگه مشکلی نداره. بعد آروم آروم شروع کنید به تمرین روان‌خوانی، یه موقع صحیح خوانی و روحانی و تجزیه ترکیب، یه موقع روان خوانی که اصلا سریع بتونید بخونید، خیلی دیگه توپاو نزنید. مثلا یه متن فارسی چجوری زدن میخونه یه بچه کلاس اول تا پنجم شاید یه مقدار آروم میخونه، شما باید عربی رو سعی کنید به اون مرحله روان خوانیش تو سال اول. اینا همه با چی داره حاصل میشه تو بیان من؟ با یه در واقع کارگاه پنهانی که حین خود تحصیل دارید اینو فراهم میکنید. با چه شیوه ای؟ با این شیوه که از سلام از پیش مطالعه شروع میشه. آقا نگران شما بودیم، ما شب اونجا رد شدیم نگاه کردیم ببینیم شما خلاص تصویر چیزی انداختی کنار یا را دادن ها
خیابو کار نکست
گفتم بیت معظم الله گفتیم شاید. این کاری که انجام بدید نه نیاز به کارگاهی داره، نه نمیدونم وقت اضافه‌ای داره، این فقط از پیش مطالعه شروع بشه. دقت کنید پیش مطالعه نقطه مهم شروع این کاره، پیش مطالعه یه وقت اضافه این میبره، اگه این وقت میخوان بزنید یه مقدار با پیش مطالعه آروم آروم هم کم میشه، یه ماه تو ماه سه ماه بگذره اینا. خب پس این لایه دومه هدف پیش مطالعه بود. این لایه سومی هم میتونه پیش مطالعه هدف داشته باشه، یعنی شما قبل الان یه مقدار زود بشونه میبینید که به یه مرحله خوداستادی برسید، یعنی شما احساس کنید که آقا اصلا فرض کنیم کتابو هیچ استادی قرار نیست به من درس بده، یا اصلا قرار من برم اینو درس بدم، اصلا دارم میخونم که برم درس بدم، یا دارم میخونم که دیگه خونده باشم تموم شده باشه. این چه کمکی میکنه؟ این مرحله خب اینجا باید شما بیشتر زحمت بکشید، ممکنه سه چهار تا کتاب کنارش، نمیگم تو سمری همین کار رو باید بکنیم، منظورم اینه که این لایه های هدف میتونه تو پیش مطالعه پیگیری بشه، حالا شاید یکی تو سویتی یکی تو مبنی. این چه فایده ای داره؟ این فایده شید که اصلا شما مثل یه در واقع شاگرد نجار که تو خونه مثلا سعی میکنه فلان چیزو خودش در بیاره، دیگه میگه خب من دیگه بهتر از این نتونستم، میره پیش استاد نجار میگه نه کن اینجاش اینجوری نکرد، اونجاش باید اینجوری میکردی. چون که میری سر کلاس استاد درس میده، شما میگم استاد چی داره میگه و از کجا داره میگه که من اینا رو نتونسته بودم و خودم در بیارم. خب این یه پیش مطالعه البته مفصل‌تر میخواد، این شاید برای لایه‌های تعاملی این هدف باشه، ولی منظورم اینه که به تناسب استعداد و علاقه و به تناسب وقت میشه این اهداف به پیش مطالعه اضافه کرد. در واقع یه پیش مطالعه غنی پیش مطالعه که این لایه سوم داشته باشه. میرید سر سندیه رو یه جوری میخونید که احساس کنید دیگه استاد همین که مدل علامه دیگه، این لایه سوم مدل علامه است دیگه، که استاد یه کلمه به من اضافه نخواهد کنه با این نیت. خب این یعنی یه ساعت یه ساعت و نیم وقت گذاشتن رو پیش مطالعه، نمیگم اینو انجام بدید، دارم میگم اینا قابلیتش هست، بستگی به خیلی از چیزا داره، افراز تفرید موضوع باشید نمانید، ولی مدل علامه است دیگه. میرید سر کلاس فقط چک میکنه که الحمدلله جار درست فهمیده، یه استاد قدیم بود که باشه آرمارو بوده من اینجا رو اینجوری باید میفهمیدم، استاد چی کار کرد که اینو اینطوری فهمید و من نفهمیدم، آرمارو یاد بگیرید، آرمارو به صورت عملیاتی. خب بله بعد از مشاوره مثلا سرگرم می‌کنید بوده یا نه، بذار به بحث برسم، میگم که الان فعلا اهداف پیش مطالعه هستن، فعلا پیش مطالعه شد، پس این قدم اول منزل اول توی اون یک روز موفق تحصیلی که پیش مطالعه بود. خیلی اینجا میشه مانور دادم، میگم من خیلی سعی دارم امروزی این مقدار خلاصه تر بگم. مثلا فرض کنید که به تناسب دروس مختلف کتابایی که هست میشه کتاب فرض کنید مواظب باشید سمریه رو میخواید پیش مطالعه کنید، سری بعضی میرن اول بدایت و نحو میخونن، فکر می‌کنم اون پیش مطالعه اینه، این یه آسیبیه که وجود داره، اصلا پیش مطالعه اهدافی داره که با خوندن میگن آقا یه متن خیلی روان و ساده رو من اولش می‌خونم که میرم سر کلاس ذهنم آماده باشه، این تنبل کردن ذهنه، اصلا پیش مطالعه هدفش این نیست. مثلا بعد دارید هم میخوام برن سر کلاس فرشون یه کلاسی شرح فارسی همون محتوا رو میخونن به عنوان پیش مطالعه که میرن سر کلاس، این راست هم میگه میره سر کلاس خیلی بهتر میفهمه، ولی نمیفهمه که داره ذهنشو تنبل میکنه، اصلا یک بخش اعظمی از اهداف که همون اهداف بالعرض باشه رو داره چیکار میکنه، منهدم میکنه، اصلا قراره تو خود سمریه رو پیش مطالعه کنی، بدایه و اینا رو شرح نمیدونم فلان رو بذار برای قسمت مطالعه، از اشکال نداره، من که توصیه کردم بدایه رو برای سال اول برای مطالعه، متوجه خطای روشی کجاست؟ این ایده تو ذهن نشسته که آقا من یه متن دسته‌بندی مثلا میرن چه می‌دونم این خلاصه های نموداری رو میگیرن، همین خلاصه های نموداری سر مطالعه رو میگیرن به عنوان پیش مطالعه اونو میخونن که میرن سر کلاس ذهنشون آماده باشه با این ادبیات، این اصلا حواسش نیست که هدف پیش مطالعه همون هدف اولش و کف کارش اصلا این نیست که تو یه دو چیه، تو خود کتاب رو بخونی بتونی از خود کتاب بفهمی که آروم آروم پیوند بخوری با کتاب، یاد بگیری چجوری باید یک کتاب سخت رو بفهمی، این کتاب درسی بوده نمودار داره فلان داره فلان داره، کتابای تراث ما با اون همه عرض و طولش که از این چیزا نداره که، این اصلا قراره تو اینو یاد بگیری از همین کتابایی که یه مقدار پیچیده نوشته شده در هم بر هم سخت فلانه با همین اهدافی که گفتم، اونا رو می‌ذاریم برای کجا؟ می‌ذاریم برای مرحله مطالعه، خود استاد میاد سر کلاس این کارا رو می‌کنه دیگه، نموداری می‌کنه فلان، کارهای خوبیه، ولی پیش مطالعه جای این نیست. جا افتاد منظورم چیه دیگه؟ نه میریم قسمت مرحله دوم، منزل دوم که کلاس باشه، من اسمشو گذاشتم کلاس فعال. متاسفانه یه شاید بدترین جایی که طلبه ها مقطع تحصیلشون رو میگذارن این مرحله دومه. سر کلاس خمودن، بیحالن، چه بدونم خوابن، مثلا بعضی ها ساکتن سر کلاس. من نمیگم حالا شخصیت ها مختلفه، بعضی ها خیلی پرسوالن و اصلا پرسوال از اون بر، بعضی ها انقدر حرف نمیزنن که آدم احساس بکنیم بود و نبودنش فرقی نداره. نه، حداقل آدم باید یه این ترس، اونایی که من میشن نظر به اونایی که کم سوالن الان صحبت میکنم، خب میگم اون برش هم خیلی درست نیست، ولی این برش یکم یه مقدار شایع، یه نوع ترس از سوال، یه نوع بلد نبودن سوال کردن، یه نوع خجالت، نمیدونم حالا خیلی چیزا بحثای شخصیتی داره، بحثای مثلا فرض کنیم اینجا بحث روانشناسی که نیست، ولی میخوام بگم ادله مختلف داره. یه بخشش هم ضعف علمیه، یعنی طرف پیش مطالعه نمیکنه، ذهنش آماده نیست، یا خوب درس ها رو نخونده، احساس کنم الان در ترازی نیستم که بخوام سوال کنم. به هر حال کلاس فعال یکی از، یعنی میتونم بگم مهمترین مرحله، چون سبک حوزه استاد محوره، کلاس فعال مهمترین مرحله این پنج مرحله تحصیله. مهم واضحه دیگه، یعنی استاد خوب باید تا میتونی خلاصه میتونم بگی علمانه بگیم بدوشی، یعنی هر چی داره بکشی بیرون. خب این یه هنری میخواد، تو باید میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد دیگه. کلاس فعال رو نظری به دادگاری ناظر به اون مستمعین صحبت بکنیم. کلاس فعال یعنی که تو اولا پرسوال سر کلاس حاضر باشی، که این نیاز به پیش مطالعه داره، نیاز به فکر داره، که حالا میره جزه این رو در برای صحبت بکنم. پیش مطالعه فکر اصلا آدم سوال دار میکنه، تو وقتی سوال دار باشی دیگه در دیوار باید حرف میزنه، استاد که حرف میزنه هر ببین، چون استاد از یه اوجی داره صحبت میکنه، یه چیزی یه کلمه میگه برای اون دو سه نفری که آدمای قوی ترن، که یه چیزی تو ذهنشونه با این کلمه اون شبهه رفع بشه. شما باید خودتون رو اون تراز برسونید که تمام ریزکاریای کلام استادو بفهمید. استاد قوی اینجوریه، تمام تاکید، مثلا یه روی چیزی خیلی تاکید میکنه، خود میگه چه گیری داده ها، نمیفهمی که بابا تا یه خونده بودی میفهمیدی که الان داره قیمت گذاری میکنه، من باید اینا رو قدر بدونم. همین قیمت گذاری توسط استاد سر کلاس داره انجام میشه، تو میتونی اینا رو ثبت کنی. رو استاد رو این تاکید کرد، بعد میری تو مطالعه بیشتر به این بحث میذاری، تاکیدات استاد، بی‌اعتنایی استاد، یا اینجا ما این بسیار سریع‌تر بخونیم. اینا همه معنادار میشه برای کسی که بخواد فعال سر کلاس حاضر بشه. باید خودشون مشارکت بده تو بحث. بعضی خب خیلی مشارکت میدن، یعنی کلاس رو با مباحثه اشتباه میگیرن، یعنی فکر میکنن در اصل مباحثه که نیست، کلاسه. باید ادب کلاس هم زدن، در محضر بودن، اینا رو رعایت کنه، ولی رفت و برگشت باید باشه سر کلاس. اون کلاسایی که سوال و جواب توش نیست، خیلی کلاسای معمولا
ثبت خنده رو پیش رفتن سر کلاس
کجما
نمیدونم.
آها آره، نه الان یه نفر بودش بودش، بعید میدونم الان من سوال نمیپرسی، بعید میدونم حالا اینجوری باشه
گذاشته دیگه، میگم یه سوال هم نپرسید.
حالا میگم من باید کسایی که با علامه سر یک کلاس بودن اونا ببینه، ولی خب اونا دیگه
فرق
نداره. سوال نپرسید ولی میدونم اصلا تو کلاس مثلا کلاس های بازی هم سوال نمیپرسید. من خیلی
من سوال نمیپرسیدم و در ذهن میفهمی در ذهنی هم میکنم به علامه خیلی زار میگرد.
آیا بحثه؟ آیا
بحثه؟
این هم بحثه بشونم، مثلا کسی که من متفکره نمیتونه سر کلاس مثل یه دیگیه که داره میجوشه، باید خلاصه بریزه بیرون خودشو. سر کلاس های قاضی مثلا میشه همینجوری آیا قاضی نه فکر میزن مطمئن بیرون شده آیا نمیدونم بیم آدم خدای بچه از اینا جوانی ها شما بینید آخر ها مثلا یادم میره تو کار سلوک بینید ولی شلوک
شوالش رو میشه.
این کلاس فعال رو جدی بگیرید. کاری که میشه کرد تو کلاس هر چه بیشتر پویا بود و فعال بود، مخصوص بحثایی که حالا ما تو اون صیادی علمی توی اون بخش دوم میخوایم بگیم، اصلا چجوری میشه آدم سوالدار باشه، اهمیت سوالداری چیه، بحثای استیادی، پرونده سازی ها، نمیتونم خیلی از این کارا فرض کنید که اون 22 نفری که هی جسته گریخته لابلای حرفا می گفتیم، اینا خیلی سر کلاس باید فعال باشن. یعنی فرض کنید که قشنگ یه نفر حواسش به کتاب، به زمیرای کتاب، به محتواهای کتابه، یه نفر حواسش به تمام ریزکاری حرفای استاده، یه نفر که میگم همه شمایی دار، اینا عواهد مختلف شماه. خب میگم میتونید، بعضی ها دیدم میخواد بنویسه احساس میکنه من دیگه نمیفهمم چی، میخواد بزنه احساس میکنه نمیتونه بنویسه. باید هی خودتون رو قوی کنید که بتونید چند تا کار رو با هم مدیریت کنید. خلاصه کار رو نمیگم ساده ای ها، ولی انسان میتونه زو در واقع شعنه این باشه، یعنی چند تا کار رو بتونه با هم انجام بده. این چیز نشدنی نیستش، تمرین یه مقدار لازم داره. هی نگید نمیشه. من دیدم بعضی این دوستا رو میگم نمیشه، نمیتونیم، راهو میبندن. راه بسته نیست. انسان اصلا تواناییش خیلی بیشتر از این حرف زدنه که بچه بازیه باید بازی. یه نفر حواسش کامل به تمام ریزکاری‌های حرفای استاده، یه نفر تمام حواسش به ریزکاری‌های کتابه، یه نفر حواسش به اون فرض کنیم طولایی کاربردی، حواسش به اون مؤلفه‌های لایه کاربردیه، حواسش به مؤلفه‌های لایه تحمیلیه، خیلی چیزایی که هست. فرض کنیم یه نفر اصلا حواسش به اهداف بدرزه، یعنی استاد داره یه متن توضیح میده، تو علاوه بر اینکه داری محتوای علمی رو می‌فهمی، حواست دیگه این ذمیره رو مثلا اینجوری چرا خوند، نمی‌دونم اون رو چرا اینجوری برگردوند، اون فعلا چرا اینجوری خوند، ربطی به محتوا نداره، ولی داری کارهای اهداف بدرز رو پیش می‌بری. اصلا یه نفر حواسش به در واقع سیو کردن بحثایی که میتونه به درد تبلیغ بخوره. مثلا اینجا یه مطلب خیلی جالبیه، این با اونجا رد داره، این میتونه مثلا یه ایده مهم برای بحثای تبلیغی باشه. نمیخوام بگم حالا شروع نکنید، اینا آروم آروم باید به دست بیاد، ولی میشه سر کلاس چندین و چند نفر بود. من قشنگ یادم یه کلاسی بود، اصلا اتفاق کلاسای هاشمیان بودش، مغنی بودش، حالا مغنی بود. من اون روز احساس میکردم مثلا 5-6 تا دستم داشتم کم بود برای نوشتن. چقدر مطلب بود، حالا مطلبایی که خود استاد گفته بود، من خودم سیو کرده بودم، می‌خواستم همینجوری داشتم می‌نوشتم. یعنی عین بولدوزر از اول کلاس آخر کلاس یکی از دوستای ما که دوست فاضلی هم هست، واقعا آدم باهوش و باسواد و خلاص زحمت کشیده، الان ما هم رفیقیم، از کنار من رد شد، گفتش که چقدر روز کلاس خسته کننده بود، مطلبی نداشت. من خیلی تعجب کردم که علی اگه یه آدم خلاصه ساده یه چه بدونم درس نخونه، میگفتم خب همین تو اصلا نفهمید. این که اینو گفت من خیلی به فکر فرو رفتم، من چیکار دارم میکنم که این نمیکنه و احساس میکنه که خوابم گرفت، خسته شدم. مثلا دیدم که بلد نیست باید چیا رو سید کنه از سر کلاس. همین که فقط استادو گفت و فهمیدم کتابم همین بود دیگه، همین تموم شد. خیلی کارهای دیگه میشه کرد، ارزش گذاری های تو کتاب، علامت زدن ها، ثبت کردن ها. سر کلاس یهو داری یه مطلب نیست، یه سوال مهم پیش میاد برات، باید یه جوری مدیریت داشته باشی همون سوال رو ثبت کنی سر کلاس. اینا تو قسمت سوم که مدیریت ثبت دانشه یه مقدار سر اینا صحبت میکنه، ولی خب این مرحله کلاس مرحله خیلی مهمیه، یعنی یک ساعت 50 دقیقه کلیدی تحصیل انسانه. اگه استاد قرار اون استاد مطلوب و حوزه‌ای باشه، این 50 دقیقه طلاییه. خیلی چیزا باید توش بکشید بیرون، خیلی فشرده پر محتوا باید باشه براتون، هی شما باید بکشید بیرون.
این چیزی هم هست میگن که بعضی حالا زحمت میکنن حالا کلاسی خیلی
شروع میگم تنبل شدن این آدم باید هیست این الان درست میکنه
نه میدنیزن میدنیزن هر چیز که همون دوباره گوش
میدنیم میدونم. همین الان دوستای ما تو رسال مقاصد تو کلاسای فلسفی نه همین کارا رو میکنن، ولی خب الان کرد 2 سال دیگه هم وقت داری این کار رو میکنی، 5 سال دیگه هم وقت داری این کار رو میکنی، هرچی دیگه جلوتر سرت شلوغتر میشه، باید هی از وقت بیشتره. همون یک ساعتی که این قرار بعدن وقت بذاره دوباره این کلاس رو گوش بده، اگه خودش رو توانمند کرده بود سر کلاس اینو تعمیم میکرد، اگه موردی اشکال نداره ها، من بر خودم چند بار پیش اومده یهو یه جلسه باوندی اول میمونم، یعنی به تمام ابعاد کارام نمیرسم، بله اون میگیرم دوباره گوش میدم، ولی شاید مثلا تو سال چه بدونم مثلا از یک کلاس بشه 10 بار مثلا، ولی بعضی 10 بشون اینه، 13 شون اینه، 18 شون اینه که اصلا دوبار گوش بدیم که چیزی از دستمون نره. این الان این کارو کردی، 5 سال دیگه هم وقتی این کارو داری، زحمت میگیری، بچه داری، نمیدونم دغدغه‌های تبدیلی داری، 5 تا کتاب رو دستت باید بنویسی، پایان‌نامه باید بنویسی، میبینید هی کارا زیاد میشه که کم نمیشه تو حوزه دیگه. حالا کاری ندارم، میگم وقتش اصلا نیست دیگه، بعد اینجا تمرین نکرده تنبل شده دیگه، تو رسال مکاسب چی کار میکنه دیگه؟ کلاس نمیره. نتیجهش اینه، میگم من که کلاس برم که نمیرسم، الان هستن از روزای ما الان جلو چشون هم کسایی که این کار میکنه، من زب شده شو گوشیدم که بتونم چی کار کنم؟ استوب کنم. استاد که استوب نداره که سر کلاس استوب بزنیم بزنی بنویسی، این تنبل شده میبینه خب من یه وقت میتونم بذارم، اون وقته چه بهتر که با نوار استاد باشه که بتونم کندش کنم، تندش کنم، استوب بزنم. بعد این از بسیاری از برکات سر کلاس محروم میمونه. من یه اجمالی باز صحبت کردم، حالا یه تیترش رو الان بگم، اصلا سر کلاس لحظه بارش ایده هاست، یعنی یه واقعا سر کلاس رو یه لحظه مقدسی در نظر بگیم، هم تجربه تدریسی خودم اینه، هم تجربه تحصیلی خودم اینه. یعنی خیلی وقتا من یه چیزایی آماده کردم مثلا برای فرشون یه کلاس، خیلی دیگه انبت زیاده میشه میاد، یا تو تبلیغ برای کلاس هایی که آدم برای سخنرانی میره، میری سر کلاس اصلا میبینی یه همون موقع یه ایدهی به ذهنت میاد که تو مطالعه و تو تحقیق به ذهنت نمیاد، یا کجا میاد؟ لحظه مقدس یه جمع مؤمنین، جایی که نیت‌های خالص باشه، این برای فهم اومده، این برای زکات علم اومده، اینا که جمع میشه با هم، ملائکه چی ما باید یه مقداری خدایی نکرده وقتی اون حوزه ایمان به غیبمون هم بیشتر بشه دیگه، یکم با دانشگاه باید فرق کنه دیگه. نمیگم اونا تو دانشگاه نیستا، این شاید ایمان به غیب تو سبکای دانشگاهی کمتر باشه، کم رنگتر باشه، یعنی واقعا فقط تلاش من و تلاش استاد نیست، عنایت الهی. حالا این مبانی حکمت اسلامی که خیلی دیگه سازگاره که جاش الان نیست، ولی اصلا علم افاضه میشه، علم با تلاش از درون من حاصل نمیشه، با فعل و متعالات شیمیایی و این توضیحات غربیون که شبیه خیلی خلاص حرفایی که یک کسی دیگه میزد همه هوش میکردن، الان چون غربیان میزنن خیلی حرفای فاخریه در باره این مغز، اصلا فروکاستن ذهن انسان به مغز، مغز که یه در واقع آلت و ابزاره، یه چی بهش میگن، یه مثلا جرم گوشتی چربیه، چیه دقیقا نمیدونم مغز چی ساخته شده، نه ذهن مغز خیلی اصلا زمین تا آسمون، سبک اسلامی نگاه به ذهن، سبک غربی نگاه به مغز و فلان فلاتش، ذهن یعنی اون هویت ادراکی انسان که اصلا اساسش تجردیه، پیوسته با عالم بالای ذهن، اصلا تو فضای اسلامی یعنی این که یه مرتبه از ذهن میشه تازه عالم عقل انسان، مبتن عقلش، مبتن خیالش، مغز یه آلت و ابزار اون در واقع بسترساز برای اون در واقع جنبه تجردی و جنبه شعوری انسانه، اون چیزی که تو منطقه میگن حیوان ناطق، ناطقیت یعنی اون بعد شعوری انسان دیگه، هویت ذهن اونجاست. این ایمان به غیب سر کلاس تو مرحله پایین‌تر سر مباحثه خودشو نشون میده، یعنی وقتی جمع مؤمنین باشه عنایت الهی خیلی بیشتره، این خیلی مشهوده ها سر کلاس سر مباحثه، اینا رو باید خیلی جدی بگیرید، ایده هایی میاد، فکرایی میاد، تصمیمایی میاد سر کلاس، فهمایی میاد که امکان نداره بعداً به این راحتی ها پیداش بکنید، بعد باهم یه مقدار عادت کنید به ثبت سریع اینا، مثلا یه وقتایی 10 تا ایده میاد باید بلد باشید مثلا تیتر اینا رو بنویسید، یه توضیحی که بعد کلاس که رو میبینید یادتون باشه این چی بود، تیترش رو بنویسید گم میشه در اینقدر بارش باران رحمت الهی شدیده، خیلی باور کنید خیلی وقتا گم میشه، یعنی با تجربه شخصی خیلی این مکرر در مکرر پیش میاد، باید یاد بگیرید با یه سری علامت ها طبقا تیزی یه چیز یادش بنویسید که سریع برید سراغ بحثای بعدی که گم نشه در دست نره، بعد کلاس جای مهمه، کلاس اصطلاحا بعضی اسمشو میذارن تقریر اولا تقریر ثانی، اون چیزی که ما تو مرحله 5 گفتیم جنبندی و تقریر به اون میگن تقریر ثانی، یعنی اون تقریر نهایی و مثلا، ولی یه تقریر اولیه داریم که میگن آقا بلافاصله برای بزرگان اینو توصیه میکنن، حالا ما اینا که خودش آدم بلد نیست، سینه به سینه از بزرگان نقل شده که آقا بعضی از آدم خودم بعضی شنیدم که بعد کلاس خب یکم کار مهم اینه که میری از استاد سوال میکنی، نمیدونم خلاصه وقتی کلاس تموم شد با سوالات بعد کلاس تموم شد دیگه نه دنبال بازی رو نمیدونم حالا فریم آب بخورم و برم نمیدونم تجدید وضو، نه اون موقع یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه پنج دقیقه یه رو بیست دقیقه به تناسب وقت و محتوا سری بشین یه بار به کلاس فکر کن، اون تکمیل کن نوشته هاتو، ایده هایی که داری همون موقع هنوز داره، هرچی میگذره اینا هی کمرنگتر میشه، محو میشه، محو میشه. این خیلی جواب میده. یه دقیقه دو دقیقه میگم به تناسب اون چیزی که هست، تا یه وقتایی من خودم تا یه ربع ساعت دو ساعت یه وقتایی اینجوریه که همش هم یه ایده ای که کلاس بوده تو هی اینو بازش میکنی، بستش میدی، بستش میدی. پس این منزل و قدم دوم که کلاس فعال بود. قدم سوم مرحله مطالعه و تحقیق. مطالعه و تحقیق از اونجایی که کار جدی طلبه تازه شروع میشه، یعنی اونجایی که خلاصه طلبه ها با هم فاصله میگیرن، چون کلاس وقتی کلاس مشترکیه یافته ها تا یه حد زیادی مشترکه، ولی بعد از کارهای بعد از کلاسه که بعد پس از مثلا چندین سال طلبه ها رو متمایز میکنه، یکی فاضل میشه یکی مثلا متوسط میشه. مرحله تحقیق و مطالعه خب به تناسب لایه های مختلف به تناسب دروس مختلف متفاوته، ولی کار جدی که باید توش انجام بگیره اینه که آقا دقیقا اهداف اون لایه دانشی رو ما توی این مطالعه بتونیم تعمین کنیم. مثلا اگه تو لایه یک دانشین اون اهدافی که داره، من از قسم اون اهداف رو قبل وقتی لیست کردم که الان برید اونجا رو نگاه کنید، مؤلفه های لایه یک دانش باید اینجا تعمین بشه، تو مطالعه سعی کنید به سمت تعمین اینا برید. البته ما تو کتب تحصیلی هم برای هر کتاب یه در واقع راهکار عملیاتی کتابا رو گفتیم، میتونید با اونا شروع کنید. مثلا فرض کنید تو صف اون کتاب خوبی که آی کشمیری داره میتونید قشنگ خواهم بگم اون که هرچی کتابای بهتر داشته باشید اونا هی شما رو راه میندازه، ولی یه مقدار این کتابا تنبل کننده است. یعنی اگه کتابای کشمیری رو یکی فقط بخواد تو صف بخونه دیگه مثلا کشمیری نمیتونه برای مثلا درس چه بدونم نه کتاب بنویسه. میفهمی چی میگم؟ آیه چون ایشون رفته تحقیق کرده جمع کرده عادت کرده جمع تحقیقاتش این شده، شما اینو فقط استفاده کنی کار دیگه ای نکنی یه اصلا بلد نیستی برای یه درس چجوری باید برم حالا مطالعه کنم تحقیق کنم سید کنم از کتاب های مختلف. موضوع به اینا همیشه باید باشه. کتاب خوب همیشه آدم استاد خوب کتاب خوب یکی از آسیب هاش اینکه آدم تنبل میکنه دیگه. یعنی یه استادی که همه چی رو بگه دیگه چیزی برای شما نمیذاره برای فکر کردن برای تفکر برای تحقیق دیگه. همه رو استاد گفت دیگه، فقط هنر شما اینه که تقلید و تکرار کنید. استاد خوب اینه که پرونده برای شما باز کنه. ما بعضی از استادامون اینجوری بودن که خیلی عالی بودن، من این استادا رو می‌ذارم استادایی که خیلی قوی درس میدن ولی غنی درس نمیدن. غنی درس دادن اینه که جا باز کنی برای طلبه فکر کنه تحقیق کنه یه کاری داشته باشه. اصلا تربیت تو همین کاری که خودت انجام میدید، استاد درست دستتو میگیره پیش میبره فلان میکنه، ولی ویو بلد میکنه. اگه استادی نباشه که بلد باشه چجوری باید ذهن رو باز بذاره فکر تحقیق پرونده. من شاید بهترین استادی که دیدم این دو جنبه رو خوب با هم جمع کرده بود آقای امین نژاد بود، استاد فلسفه. خیلی قشنگ هم خیلی قوی درس میده هم تنبل نمیکنه، این دو جنبه رو با هم خیلی خوب رعایت میکنه. به هر حال تو منظر سوم که مطالعه و تحقیق باشه، اونجاییه که شما آروم آروم خودتون حالا میرید سراغ این که بخواید از کتب دیگه، از شروع حواشی، از اون کارهایی که گفتیم باید برای قوی خواندن انجام بشه. دیروز لیست مؤلفه‌های قوی خواندن رو گفتیم دیگه، روزای قبل هم لیست اون اهداف لایه کاربردی رو گفتیم دیگه. اون مؤلفه‌ها باید تعمیم بشه، ببینید مؤلفه‌ها چی بود، بریم به سراغ چون من اجازه نمیتونم نمیخوام مصداقی دونه دونه دوباره بگم دیگه، شما اون رو ببینید قشنگ رو متوجه میشید که تو لایه توی مقطع در واقع تحقیق و مطالعه باید چی کار انجام بدید. به طور مثال مثلا فرض کنید که توی سطح، حالا سطح شما هم شده این روی تحقیق ما بهتر، توی صف درس رو گرفتید، حالا به تناسبی که استاد تو متوسط قوی هر طور هست، میان تو تحقیق مطالعه و تحقیق چیکار می‌کنید؟ کار اول اینه که همون درس کلاس رو قشنگ می‌خونید، یه بار دیگه مرور می‌کنید استاد چی گفت، خلاصه متن کتاب و درس استاد، این میشه مطالعه. تحقیق چیه؟ حالا به تناسب وقتی که دارید، اهمیتی که اون درس داره، مثلا صرف خیلی مهمه یا کم مهمه، به تناسب اون میزان وقت گذاری که برای مطالعه و تحقیق میذارید متفاوته. مثلا گفتم صرف سال اول چون خیلی مهمه، شاید بخوام زمانی بگم، حتی بسیاری داره چند تا درس کنارش داره طرف نداره و اینا، ولی مطالعه و تحقیق صرف چون مهمترین درس پای اوله، باید هم اهداف دانشی، هم اهداف کاربردی، هم اهداف تعمیری، یعنی لایه یک و لایه دو دانش توش تعمیم بشه، مطالعه مفصل‌تری می‌طلبه. از یه ساعت و نیم به بالا، دو ساعت و نیم، سه ساعت به تناسب وقتی که هست، هم باید اهداف لایه یک دانش که لایه کاربردی باشه، هم لایه دو دانش که تعمیری باشه، تو این مطالعه و تحقیق تعمیم بشه. برای لایه یک دانشی شما باید اون اهدافی که از کارهای کاربردی و کارهای همون بحثی که تو مؤلفه‌های لایه یک دانش گفتم برید رجوع کنید، اونا رو باید تعمیم کنید. مثلا فرض کن اونا با چی تعمیم میشه؟ با کتابایی که کارهای کاربردی تو صرف انجام دادن. صرف کاربردی به معنی اینکه شما رو بتونن با محل‌های کاربرد سریع وصل کنن. ولی تو لایه تعمیری شما باید مثلا عادت کنید آروم آروم به شرح شافیه رضی رجوع کنید، به این کتابایی که نکات تعمیری دارن، شاید درسنامه صرف مثلا بهتر باشه از این جهت، اون کتاب آقای صرف جامعه کاربردی از این جهت بهتر باشه. دیگه به تناسب از یکونیم به بالا، شاید صرف بگم راحت بگم بیا طلب پای اول عادی، دو ساعت و نیم حتما مطالعه و تحقیق قشنگ باید دو ساعت حداقل وقت بذاره. حالا نمیخوام سختش کنم، میگم از یه ساعت و نیم به بالا، ولی جا داره. خلاصه بدونید باید چی کار کنید دیگه، یعنی اون مؤلفه ها رو لحاظ کنید که از چیزیش جا نمونید. من از قصد مؤلفه بندی کردم، هم قدی خواندن و قدی خواندن و هم لایه یک و دو و سه، این مؤلفه ها رو جدی ببینید. مؤلفه ها فقط یه چیزی که من بگم رفع تکلیف باشه نبود، اینا در واقع سیاست گذاری مطالعه تونه، سیاست گذاری پیش مطالعه، مباحثه و تحقیق و جنبندی تونه، که بگم من باید تو لایه یک دانش به این چند هدف برسم، مثلا تو قدی خواندن به این چند هدف برسم، این بحثی که با هم داشتیم و یه بار دیگه مرور کنیم. خلاصه بعضی از بچه ها همین بحث ما رو هم مطالعه میکردن، تحقیق میکردن، مباحثه میکردن، میمودن جنبندی و تقریر میکردن، به درد میخور به نظر اون باید این بحث ها جنبی بشه براتون. بدونید آقا من رو میخوام، مثلا طرف یه از ما سوال میکنه آقا من میخوام مطالعه و تحقیق کنم صرف و چی کار بکنم؟ یه من که نمیتونم بیام بگم اینو از اون کتاب بخونیم، باید دارد یه سری قله ها مشخص کنم، یه سری سیاست ها، یه سری اهدافی که خلاصه باید این اهداف رو تامین کنیم. مثلا اهداف یک دانشی، اهداف لایه یک، لایه دو، اهداف قدی خواندن، اهداف غنی خواندن، که خودت به تناسبی که وقت داری بری به سمت این سیاست های کلان، بری به سمت این اهداف رو تامینشون کنی. پس این هم مطالبه و تحقیه. مرحله چهارم، منظر چهارم چیه؟ مباحث است. مباحث شاید بتونم بگم اون ویژگی خیلی ناب حوزویه که شاید تو هیچ جایی دیگه به این شکل حداقل پیدا نشه. مباحثه بگم روح مباحثه، قلب مباحثه، ذات مباحثه، تفکر بلند بلنده، تفکر پیوند خورده با تفکر. به یه نفر میگه آقا فکر کن، مثلا روی موضوع فکر کن، یا من نمیم دقیقا باید چی کار کنم، مثلا میگه آقا روی فلان مطلب فکر کن. ولی اگه بگی بیا آقا یکم در باره مطلب با هم بحث کنیم، شروع میکنه دیگه، یکی یه جای شروع میکنه، اون یه چیز میگه تو یه چیز میگی، هی همینجوری رفت و برگشت رفت و برگشت. مباحثه فکر کردن بلند بلنده، یعنی تو مباحثه شما خیلی اهداف رو باید بتونید تعمیم کنید. شاید بگم اون چیزی که خیلی محوریه تو مباحثه اینه که شما یاد بگیرید چجوری باید به یه مطلب فکر کنید، یه مطلب رو چجوری پرورش بدید، بپرورونید. همون بعد دیدید تو مباحثه میکنید دیگه، مباحثاتون باید به این سمت ببرید. این طرح خیلی طرح غلطیه. یه وقت من نمیدونم از کجا دارم میارم بعضی از این مشاوره این حرفا رو میزنن. ما از این بزرگان این حرفا رو نشدیم خلاصه، که نمیدونم تو مباحثه یه نفر باید قوی باشه، یه نفر باید ضعیف باشه، یه نفر باید متوسط باشه. حالا تونی نباشه به کسی، ولی این حرفا حرفای درستی هستن نیستش. روی مباحثه اصلا اینا نیستش. اون یه شرط تدریسه که مثلا نفر قوی بتونه به نفر ضعیف کمک کنه، نفر ضعیف مثلا از این توضیحاتی که میکنم درست میگم این حرفا چیه. چی این
مثلا نمیتونه یه از اهداف اونمیش باشه دیگه،
مباحثه نیست. این مو این مثلا کمک به هم نوع یاری رساندن به نیازمندان چه میتونن زمین نهوبین قرار بگیره. نه این زکات اشکال نداره، یه نفر ضعیفه مثلا کمکش میکنی. ما خودمون چهار از این کارا کردیم مثلا تو جایی که، یا میرم از این کسی که بلده. اینا مباحثه نیست. من میگم آقا این اسمش یه اسم دیگه است، اسمی که گفتم به شوخی گفتم، این یه کار واجبه به زکات اگر کسی نیاز به کمک داره تو کنه، ولی مباحثه ای نیست، اسمش یه چیز دیگه است. اسمش مثلا یه شبه تدریسه، اصلا یه سبکی سنتی از قدیم بوده که یه استاد بزرگی که درس میداده یه طلبه قدیمی‌تر همون بلافاصله بعد کلاس میرفت جای استاد و مثلا یه بار دیگه یا تدریس میکرده یا با یه بیان دیگه خیلی فشرده تغییر میکرده. کسایی که ضعیف دارن بتونن بهتر بفهمن. اینا اصلا سنت و وزبی ما بوده. مثلا میگن حتی مثلا بعد آقای خویی فلانی میرفته، بعد آقای فلانی میرفته مثلا. یعنی اینا مباحثه نیست. حتی اونی که مباحثه یه چیزی احوال میشه خودشو داره. اصلا مباحثه اونجاییه که در واقع گروه های منسجم هم بحثی شکل میگیره و اینا هسته های اولیه کارهای بزرگ آینده است. الان شما بزرگان حوزوی رو تو طول تاریخ نگاه کنین، مثلا میگه این هم بحث فلانی بوده، میگه ما چند نفر که خاص شدن با هم اومدن بالا. این همون اخوان فلاحه. یه حدیث خیلی قشنگ داریم که این مناسبه آقای سعیدی که سه چیز در هر زمان، در هر زمان از امام صادق علیه السلام به نظرم، سه چیز در هر زمان کمیاب بلکه نایابه. یه با یه تأکید که آقا اصلا خیلی دیگه قدرشو، یعنی به این معنی خیلی اگه پیدا کردی خیلی باید قدرشو بدونی، شکرشو خیلی باید به جا بیاری. یک به ترتیب حدیث بخوام بگم، اخون فلاح، اخون فلاح یعنی یه همراه، یار، برادر دینی در راه رشد کمال. حالا همبحث یکی از مصداقای خیلی بارز اینه. همبحث خیلی ها هستن، مثلا ما از پیش بزرگی بودیم میگفت آقا یه جایی بود، من یه جایی بودم بیرونم مثلا 3:30 صبح چه بودنم 4 صبح یه تلفن زنگ زد، این سریرم ورداشت و قطع کرد. یه سوالش پرسیدم آقا چی بود جدی؟ آقا ما این همبحث مثلا از 20 سال 30 سال مثلا همبحث این فرار کردیم که هر کی پشت برای نماز شب یه زنگ اون یکی بزنه و بیدارش کنه. حالا این زودتر پشت اون زودتر پشت، نمیگم این کار حتما کار خوبی ها، منظورم نماز و نماز صبح مثلا خبر این که قضا بشه هر خوبی ببره هر جور خوبی است و بیدار میکنی اخوان بله خوبه، نه شروعش خوبه، حالا بعد از اون نکشون فقط و به چیز لابدار نکشون. اخوان فلان، این اخوان فلان میتونه تو بعد علمی باشه، بعد سلوکی باشه، تو بعد اصلا تو سیر و سلوک و تو مباحث عرفانی از این مرور مردم کتاب های قصهشون رو میخونه، همشین خوشش میاد. از این چیزا توش زیاده که مثلا آقا ما با هم میرفتیم مثلا ذکر میگفتیم با هم میرفتیم، اینا تحت تربیت بودن. حالا اونا رو میکنی نداریم تو بودای علمی، تو بود سیاسی، تو بود نمیدونم اجتماعی، تو هر چیزی. شما فرض کن همین انقلاب ما همینطوری انقلاب شد دیگه. علاوه مثلا میگه که ای چه جالب، چه شانسی، مثلا نمیدونم حضرت آقا با فلان و فلان هم بحث بودن، نمیدونم آقای کی با اینا، شانسی که نیست. مثلا فکر کنی ای چه جالب، نه اینا اصلا از اول با هم بودن اینجوری رشد پیدا کردن. مثلا فرض کن آقا با شهید بهشتی مثلا با هم بودن، با کی با هم بودن، اینا مهمه. فرض کنه که آقای امام موسی صدر با آقای زنجانی با بس با چند بزرگان کلان هست، اینو با هم بحث بود. آقای مکه ایش رو بحث بود. آره آقای فاضل با مصطفی خمینی، سید مصطفی شهید مصطفی خمینی فرض کنید که بذارید یه چیزی تو ذهنم بیاد آقای حق‌شناس با مثلا چند نفر دیگر این بزرگانی که اونی آقا مثلا هر کدوم شاخصن مثلا میگن آقا فلانی با مثلا قلیدون هم بحث بوده قلیدون مثلا معلومه کیه معمولا اینجوری نیست یعنی معمولا یه بزرگی هم بحثش سه چهار تا بزرگ دیگه اینجوری نیست که شانس اینجوری شده باشه نه خوب هم دیگر از اول پیدا کردن سالها با هم هم بحث بودن رشد کردن این تو جنبه‌ای که این ضعف داشته کمکش کردم تو جنبه‌ای که ضعف داشته به هر حال با هم رشد کردن این چیزیه که مثلا ایده خود من برای در واقع تربیت علمی طلبه ها اینه که تا اونجایی که بتونم سوقشون بدم به سمت گروه های منسجم همبحثی این گروه های منسجم همبحثی در واقع اون محور دغدغه مشترک که همون تحصیل و علم باشه که محور اصلی دغدغه طلبه ها تا حالا 20 ساله اینا رو میتونه حول هم دور هم جمع کنه حالا تو بحث ممکنه حرفای سیاسی، حرفای اجتماعی، حرفای مثلا تبلیغی، حرفای خانوادگی، حرفای نمیدونم فرض کنید اخلاقی نام پیش میاد استفاده میکنه ولی خب محور همون بهانه اصلی، محور اصلی اصلا وقتی اون بحثا انقدر زیاد میشه تحت شوهر دین رو باز موضع باشه اینا خطرات و آسیب‌های خوش گذشتن دوره همه دیگه اونا گرده طلبه گرده هم یه سنت دیگه است مبارزه نیست گرده طلبگی یه سنت مشهور حوزویه که دور هم جمع شدن درباره یه سری مسائلی که معمولا وقت براش نیست صحبت میکنن ولی مباحثه نیست گروه های منسجم هم بس از الان جدی بگیرید زیرچشی هم دیگه نگاه کنید ببینید روحیه هاتون به کی میخوره اهدافتون به کی میخوره تو پیدا کردن هم بسی اینایی که میگم خیلی مهمه یکی روحیاته مثلا یک بعضی اصلا یکی اصلا اهل خنده نیست دیدید مثلا بعضی یکم خوشگن مثلا مثل ایشون که اصلا اهل خنده نیست بعضی ها خوشگه روحیه شون اصلا آدم هایی مثلا شاید بعضی از این نچسته ولی به نظر خودش ببینید چقدر میخنن چه مثلا این آدم چقدر آدم جلفیه ولی تا خیلی به هم نمیخورن این از نگاه خودش احساس میکنه این چقدر جلفه این چقدر مثلا فلانه اون از نگاهش اینه که این چقدر خوشگه یکم روحی ها باید تا یه حد نمیگم حالا خیلی هم چیز باشه ولی تا یه حد روحی ها به هم بخوره مخصوص اهداف بلند مدت مثلا فرض کنید یکی اومده بره قاضی بشه بعد مثلا 6 سال یکی اومده بره مثلا مفسر بشه اینا اصلا بعد نمیخورن چه بهتر که اینا تو حتی ادبیاتش هم با هم بحث نباشن چون اونی که میخواد بره جاهای علامه های جوادی بذاره یه مدلی باید اصلا درس بخونه تو همین سر و نهرش تفاوتایی ایجاد میشه اونی که میخواد بره مثلا چه بدونم کارهای ساده تر مثلا میخواد بره 6 سال بخونه بشه بدونم امام جماعت اجازه بشه نمیدونم راه اهداف کی هست داره میخواد بره مبلغ بشه اینا با هم نمیخورن اون بره هم جنس خودش رو هم هدف خودش رو پیدا کنه اینم هم هدف خودش رو پیدا کنه مثلا یکی رو اصلا بدش میاد از فلسفه و عرفان اصلا حرام اندر حرام میدونه یکی احساس میکنه نه فلسفه و عرفان اصلا مخ دینه خب این دوتا تا اونجور که میتونی یعنی میخوام بگم بلند مدت نمیشه با هم کنم یه سال با هم هم دو سال با هم هم اشکال نداره چه بهتر اصلا این پایه اول دوم سوم این دو سه پایه اول دیگه این گروه ها شکل میگیره دیگه تثبیت میشه معمولا اونایی که هم بحث خوب و پایدار پیدا کردن که من چند پایه اول پیدا کردم هم بحث پایدار این خیلی به درد میخوره بعد آروم آروم این گروه های منسجم هم بحثی دو سه تا گروه به هم بحث میشن یه گروه موفق رو تشکیل میدن اصلا گروه موفق گروه موفق به این معنی که یه گروه موفق علمی باشه اهداف حوزوی داشته باشه پایدار باشه سالها دور هم باشن اینه که تشکیل شده از گروه های همبحثیه مثل خانواده یک کشور موفق یا شهر موفق تشکیل شده از یه سری خانواده موفقه این گروه های همبحثی موفق که دو سه نفره بهترین حالتش اینه که سه نفره باشه دیگه حالا دو یا آسیبایی داره چهارم یا آسیبایی داره بهترش مطلوبش اینه که سه نفره باشه دو سه تا از این سه نفر ها داره هم باشن یه 7-8 نفر 10 نفر 15 نفر میشن اینا یه برکت جمعی خدا بهشون میده استادای خوب قسمتشون میشه ما خودمون اینجوری بودیم یعنی یه وقتی من همین چالش رو بچه‌هامو صحبت می‌کردم دوستامو صحبت می‌کردم گفتم چه استادای خوبی قسمت ما شد بعد دونه دونه نشستیم با هم فکر کردیم مثلا فلان استاد چی شد قبول کرد دیدیم که مثلا ما یه گروه موفق بودیم مثلا اساتید دیگه هم ما رو می‌شناختن معرفی کردن اونم ما رو قبول کرد مثلا فلان درس ما بده این برکتیه که یاد الله مع الجماعه گروه هم زوری نیست بعضی میخوان زوری گروه درست کنن الکی زوری نمیدونم با جمع دادن اینا نمیشه. یه سال دو سال آخرش هم مثلا میپاشه، انرژی میذاری وقت میذاری. گروه های موفق باید ناخودآگاه، اصلا ناخودآگاهی که باید با یه تذویر و با یه حواس جمعی باشه، ولی از این گروه های هم منسجم هم بحثی شروع کنید، بعد این گروه هم دیگر پیدا میکنن، آروم آروم حول استادای قوی گروه های قوی شکل میگیره. به تجربه حوزوی بهتون میگم، یعنی اگه خوب گروه های هم بحثی شکل بگیره، اینا همه گروه خوب هم بحثی همیشه تقریباشون علم استاد خوبی ناست با هم جمع شدن آقا برای فلان درس. ما خودمون اینجوری بود، یعنی ما اپای دوم به محوریت اینکه آقا اصلا به دغدغه به جذب اینکه آقا بریم، ما یادم وسط پایه دوم بودیم به فکر اول پایه دوم بودیم به فکر استادای پایه سوم بودیم که بلاوتش را این مقوله رو چیکار کنیم. بعد آدم میره تحقیق میکنه استادای از استادای قوی از کسایی که اطمینان داره بهشون میپرسه، مثلا اونا میگن آقا این خیلی خوبه این خیلی خوبه، بعد اینا با هم میرن سراغ این. سال بعد که با این دارن و موفقن هی با هم منسجم تر میشن. همینجوری بعد 3-4 سال که تحت محوریت استادای قوی با هم بودن آروم آروم پیش میرن و سریعتر و عمیق‌تر از بقیه میتونن درس‌ها رو بخونن. ما الان تجربه خودمون همینه دیگه، تا میشه از الان به فکر گروه های منسجم هم بحثی باشید که اینا چند تا با هم جمع بشید حول محوریت استاد این گروه ها رو سامان بدید، یعنی 5 تا 3 تا 4 تا گروه موفق هم بحثی حول استادای سال بعد استادای قوی. ما همین پارسال برای پرچه های پایسه همین کار کردیم دیگه، چند تا گروه خوب بودن ولی افتراق داشتن، هر کدوم یکی خواست داره فلسفه بخونه، یکی خواست داره چیکار کنه، اپای دو بسه. حالا من باهاشون مختلف صحبت کردم، سوقشون دادم به سمت مثلا آقای فلان آقای فلان، بعد رفتم صحبت کردم چه استادیه، حالا همه سر اون کلاس جمع شد. این خودش باعث میشه که هم افزایی پیدا میکنن برای سال بعد دوباره فقه اصولن. همینجوری میرن یه مشکلی که الان وجود داره پای 1 تا 6 خیلی خودشو شاید نشون نده، ولی پای 7 بعد یهو بچه‌ها خیلی افتراق پیدا میکنن، خیلی گسسته میشن. هر چی بتونید این انسجام گروه‌های همبحثی حول محور اساتید قوی رو جدی‌تر خلاصه بگیرید، هر سال از اول سال دیگه حداکثر هم وسط سال به فکر استادای قوی سال بعدتون باشید. این خلاصه با این الگو پیش برید ناخودآگاه شکل میگیره گروه‌های قوی رو. به همدیگه هم کمک کنید، اگه میتونید همدیگه رو گروه‌های همبحثی هم فکر کنید کی اهدافش به من میخوره. اصلا همت یکی از چیزایی که خیلی مهمه جدا از روحیه و هدف، همته. طرف هدفش رو داره ولی حال نداره، یه روز بابا سر تحصیل میکنه نمیاد میاد، نه بچه‌ای که واقعا میخوان جدی کار رو کنن، همت درس خوندن دارن، اینا هم دیگر پیدا کنن، گروه های هم بحث شکل دارن. این تو بحث باید چی کار کرد؟ باید تو بحث بلند بلند فکر کرد. بحث نباید یه جایی باشه که فقط تکرار حرفای استاد باشه، مثلا یه بار از استاد شنیدی، یه بار هم خودت تو مطالعه خوندی، یه بار هم بری از هم بحثی بشنوی، این که به درد نمیخوره. نه، شروعش، بیسش، چی میگن فارسی رو پاس بداریدش چی میشه، اون بسترش درس استاد و روندش هست، ولی اصلا هدف اصلی اینه که اشکال و جواب بشه به قرعه میندازید و یکی بلده دیگه این کارا رو دیگه دوباره میذارن، یکی شروع میکنه به خوندن و همون درس رو قرار توضیح بده توضیحات، ولی هم بحثی ها باید هی سریع بهش اشکال کنن اینجا چی میشه اون، خودش اگه میتونه سعی کنه با تقریر نوتر بگه، خلاصه هی پخته بشه درس، پخته بشه هی با اشکال و جوابا با رفت و برگشتا، حتی در یه حدی هم باشه که بحث پیش بره. مدیریت بحث هم خودش توسط اون کسی که میخونه مهمه، ولی نباید اینجوری باشه که بعد دیدم میرن بحث میان احساس میکنم یه دور دیگه هم حرفای استاد فقط مرور کردن. نه، هم بحث کردن مرور کردن نیست، باید بیشتر بگیم بحث کردن چیا نیست، هم بحث کردن کمک کردن نیست، بحث کردن مرور کردن نیست، نه بحث کردن فکر کردنه، بحث کردن تخته کردن مطلبه، با سوالای خوب سوالا رو امتداد بدیم، پیگیری کنیم، بابا راست میگی این سوال چی میشه این چی میشه، بعد سوالامون رو مدیریت شده ثبت کنیم، فردا بریم از استاد بپرسیم، فردا بیاریم مثلا تحقیق کنیم تو همون مرور و تقریر و جنبندی و اینا هست که مرحله پنجمه کجای همینه دیگه، اینا رو یا یکی میره باز شب مطالعه میکنه ما این سوالی که تو بحثش اومد من اونجا دیدم اینه، یا میرید فردا از استاد میپرسید، هی همینطوری با هم. بعد اصلا آرمانو برای چند سال ما خودمون تجربه شخصی مون اینه دیگه، بعد 4-5 سال با هم بحثیمون اصلا نظام دغدغه‌های مشترک داریم، خیلی همینجوری تو همه چی، تو مسائل اجتماعی، سیاسی، تمدنی، فرهنگی، تبلیغی، جدا از علمیات، تو همه اینا با هم هی کمک میکنه. من اینو میبینم، اونو میبینه، هی هم دیگر رو رشد میده. بس دیگه خیلی از مباحث تعریفی هم مباحث کنید. تاییش میگرم. بعد پنجم هم که تقلید و جنبندی و تقلیده، در واقع شما یه چیزایی سر کلاس دیدید نوشتید، یه چیزایی تو مطالعه و تحقیق دیدید نوشتید، تو بحث هم میانید، بعد آخرش توی یه روز موفق تحصیلی، تو غروب یه روز موفق تحصیلی آره به افق خواب اینگرید، یه میره خلاصه چی شد این درس امروز ما، بخواهم کنید جنبندی کنیم. آخر آدم هی اینا رو تو مقاطع مختلف انجام میده دیگه. موضوعی مطرح شد، پیوندش بدید با بحثای استاد، پیوندش بدید با یه جنبندی کنید، اگه چیزی لازمه خودتون بنویسید، یعنی بیان یه بار دیگه به کل این روز از پیش مطالعه تا کلاس تا مطالعه تا مباحثش یه دوره نگاه دوباره بکنید، همه رو سعی کنید یه جا منسجم جنب دوباره بنویسید، چالش‌ها رو پر کنید، پیوندها رو برقرار کنید، همه رو یه کل واحد کنید. حالا یه کار خوب اینه که مثلا بتونید جنبندی کنید، به طور خلاصه کل بحث امروز مثلا تو 5 تا 6 فرد توی نمودار از همه چی بهتره، جنبندی که شورده جنبندی شده، آخرش این شد، همه سر کله ها زدیم، آخرش این شد، جنبندی چکیده، نموداری کردن، حتی یه جایی که لازم و مهمه تقریر کنید، یعنی خودتون شروع کنید از اول نوشتن. نمیخوام بگم همیشه و هر روز، همیشه و هر روز اگه جنبندی و نموداری داشته باشید خوبه. چرا 5 سال بعد میخوایم بیاین اینجا رو بخونید، میبینید که آقا من پس از یک روز طاقت فرسای علمی به این نتیجه رسیدم. این خیلی گرانبهاه براتون، اون جنبندی نهاییه 5 سال بعد، 10 سال بعد، چون از سطح پیش مطالعه، کلاس، مطالعه و تحقیق، مباحثه گذشته، تو جنبندی این شد. مثلا میتونید، من یه وقت این چیزا رو دارم برای هر روز، بگید آقا مثلا جنبیه، مثلا با همین عنوان جنبندی یه نمودار خیلی قشنگ نهایی که همه ریزکاری ها روش لحاظ کردید، یعنی همه ی آنچه که فهمیدید و فشرده یه جا بیارید، نمیخوام خودم بشه 5 صفحه ها، نه جنبندی چکیده یه جایی که لازمه تقریر کنید، قشنگ بنویسید که بگید آقا این حاصل یک روز تلاش علمی منه، مثلا این 5 خط، این مثلا نمودار، کلیات که به درتون نمیخوره، باید تمام جوانه رو توش لحاظ کنید. مثلا عادت کنید خودتون نموداری کردن، نموداری کردن متأسفانه چیزی که تو بازار هست چیزای کلی و تنبل کننده و خیلی وقتا نادری و بلکه غلط، نه خودتون عادت کنید که ذهنتون مرتب بشه، مثلا 20 خط 50 خط تو بتونید توی یه نمودار قشنگ نشون بدید، ذهن مرتبی لازم داره، باید تمرین کنید، نموداری کنید، نکات مختلف رو توی این نمودارم لزومی نداره شکلش حتما یه شکل واحد باشه، یه چیزی که یه مقدار خود تصویرش گویا باشه، تازه نمودار منظورم اینه، یه شکلی باشه، یه مدلی از نوشتن باشه که خود شکل تصویر خودش گویا باشه، این آروم آروم ذهنتون نظم پیدا میکنه. خیلی چیزی
توی مبارزه
زمانش درستون چقدر مبارزه؟ آه، آره، اینم باید میگفتم تو هست مباحثه زمانش حد اکثر باید زمان کلاستون باشه، اگه کلاستون نیم ساعت بود مباحثه نیم ساعت حد اکثرش، اگه یه ساعتون این بود یه ساعتون این حد اکثرش، میدونم سال اول معمولا بیشتر میشه و حالا یه اول قلدگیری یه سال اول اشکال نبود، ولی به هر حال باید سعی کنید که حد اکثر زمان مباحثتون از حد اکثر کلاس بیشتر نشه، حد اولش هم از نصف کلاس بیشتر نشه.
تو کار تحقیقی
گرونه شد برد به خود شما
چیه؟ تو کار تحقیقی و مطلب اضافی که بعد تو مطالعه میخونیم و اینو بیاریم تو مباحثه،
اگه هم بحث همراه داشته باشید همین دوبال همین هم اتفاقات خب. یه به هم بحث هایی هست نرسه طرف عادت داره فقط همین کچی استاد گفته رو بگیم بریم، خب باید یه هم بحث همراه پیدا میکنید، نه قاعدتنش اشتباه من اینجوری نیست،
چون مطلب اضافی مثلا خوندیم
چی مثلا داستان های رمان هایی که خوندید تو مباحثه قرار نیست هر چیزی که استاد گفته شما حتما یه دور بگید به علاوه چیزای دیگه، نه اونایی که میرید آقا دیگه اینا بلدی اینا رو همین تیتراشو بگید کلیاتشو بگید، اگه طرف سوال داره سوالشو جواب بدید، همون مطالب اضافه رو همونجا اشراف کنیم، یعنی انگار مباحثه میشه یک کلاس قوی تر، یعنی شما حرفای استاد دیدید تحقیق و مطالعه هم کردید، یه چیزایی اضافه میکنید، یه تقریر نو میکنید، ارائه میدید، اشکال جواب میشه. یه کلاس با سطح بالاتر از خود کلاس باید نباید زمانش میشه، اشکال نداره حالا 5 دقیقه 10 دقیقه حتی یه ربع من بیشتر شد، ولی یه وقتی مغازه دیدم یه ساعت و نیم یه ساعت و 40 دقیقه، نه مغازه فرسایشیه، خوب نیست، نباید عادت کنید، چون ما مباحثه میخوایم، یه کسی میخوایم یا 15 20 سال مباحثه کنید، شما همه حوصله و اعصاب و توانتون رو نذارید، ترج نکنید که تا میگم مباحثه احساس میکنم ولی یه ساعت و نیم باید بیان یه حرف بزنم یا حرفای اینو گوش بدید مثلا، نه مباحثه باید روی اصولی باشه که حوصله اینو برای 15 سال دیگر بده. خب این در واقع مبحث اول است، بحثی که در سبک تحصیلی می‌خواستیم بجونم پنج‌مرحله‌ای روزانه تحصیلی یا یه روز موفق تحصیلی. بعد مطلب دوم عنوانش رو صیادی علمی. این خیلی اینجا برای خودم جای مهمیه، صیادی علمی مجموعی از این بحثاست که در واقع با عنوان‌های مختلف ما گفتیم، مثل فرض کنید 22 نفر، اهمیت سوال دار بودن، تطبیق این تحصیل نسبت تحقیق و تفکر، نمیدونم همین رجبندی بودن ذهن، مرتب بودن ذهن، استیاد، همه اینا که گفتیم ذهن این قرار میگیره. من میخوام فقط یک کلیتی ازش بگم، الان خیلی مناسب نمیدونم اینو بخوام تفصیلی صحبت کنم، خیلی مناسب ما یادن نیست، میدونم حالا شما شاید در برداری، چون از سوال های بعد کلاس از مرابطه که با بچه داره مانا زبط هم میشه به تناسو پای اول دیگه. یه مقدارش رو میگم حالا وقتی ها داری سوال میشه اینو بخوام بگم، چون گفتم تو سه جلسه این طور دیگه شه، یه حد متوسطیش که به بچه های بکنم ها پایی مثلا چهار بودن، من این بحثا رو بهشون گفتم دیگه نمیدونم دیگه چی شد. مثلا اصلا خیلی دیباتر با هم یا رو خدا میگه میدونی که
سه جلسه تو لگی تو
بگم جلوی نه باید را خیلی دیباتر چیزی شد
خواهید هم
نمیست خواهید هم
مثلا همون چهار جلسه چهار تا شیش تو هم گفتی جلسه شیش هم جلسه آیان ایدان پوریلا همون چهار تا شیش تو اونجا گفتی
نمیدونم زرف شده یه وقتی زرف میشه نمیدونم این پره پاک میشه نمیدونم چرا چرا قسمت نیست، ولی یه حد متوسطی بهشون گفتم اونجا فکر کنم حداقل سه جلسه ای طول کشید، یادم نیستش چجوری شدش. حالا واسه با عجله نکنید شما حتی این کار گفتم اجرا کنید خیلی زیاده ها، من یه وقت احساس میکنم اینا داره تبدیل به یه مثلا بحثای مثلا علمی میشه، ما این بحثا برای نیست علم مثلا بدونیم اینا اهداف مثلا چقدر خوب اهداف نه اینا باید درونی بشه، یعنی شما باید واقعا اینو درونتون بفهمید و پیاده کنید ناخودآگاه بشه. اصلا خیلی از چیزایی که من دارم میگم خودم خیلی وقتا خودآگاه اجراش نمیکنم، ناخودآگاه این کارا رو میکنم، کلی فکر کردم تا ببینم من ناخودآگاه چیکارا از استاد چی یاد گرفتم، میبینی یه استاد چیزی گفته من اون آرمان رو تو خودم پیاده کردم. یه سلوک علمی لازم داره، یه عمل لازم داره، اینا به کار بردن لازم داره. من یه وقتی احساس کنم اینا رو بخواید جمع کنید و مرتب کنید، بحثای قشنگی باشه، تیت باشه، نکنید. یکم هم ادعا دارم که بگم، چون یکی از روش ها توی تربیت هم اینه دیگه، یه مقدار خیلی که طرف اجرا کنه، اونس بگیره، اخت بشه با این مسئله، درونی بشه براش، بعد روی اون لایه های بعدی بگیره. من معتقدم که اینجور بحثا برای لایه های بعدی ها دارم. نه هم شادم اشتباه کنم، اصرار دارم هم افهم درسته داری هدف هم هم تیره نیم این فریادی علمی
قبل از دست دو هم یه سوالی قسمت اول تو کلاس گفتیم که بس ایده ها رو بگیرید اینها رو شعار کنید برش ایده رو مثلا میزنید که
هر یعنی کنم دقیقا مرتبط با همینجا همینجا رو بگم کلی مثال اول رو باید بزنید اصلا از همین که ایتون گفتن شدید تو فریادی علمی همین که میگیم از ایده ها رو بگیرید بکشید بیرون، ما اسم اینو گذاشتیم استیاد. استیاد باب افتعال از سید، با تلاش و کوشش سید کردن. استیاد دیگه بلدید دیگه چه قاعده ای روش پیاده شده، با تای دستدار هم می‌نویسید دیگه، بلدید دیگه. استیاد استیاد یعنی اون فشردگی مطالب توی یه کتاب و توی استاد رو بتونید از زوایای مختلف مثلا استاد این استادی که به شما درس میده کلی تجربه تبلیغی هم داره درسته داره درس میده به شما ولی ناخودآگاه وسط درس ها یوم یوم مثلا اینجا خیلی بده اگه کسی این شبهه رو کرد اینجا میتونی با این جواب ببینی چون خودش کلی تجربه داره درس داره میده یوم یه ایده تبلیغی هم این وسط خیلی به صورت گذرا میگه بچه ها میشن میگن چه جالب نه فقط باید چه جالب باشه اینو باید سیف کنی یعنی یه نفر از افراد تو باید دنبال ایده های تبلیغی تو دل حرفای استاد و کتاب باشه یا یه نفر تو اصلا مسئول اینه که آقا الگوی تدریس موفق چیه و این بعضی میرن بعدها میخوان مدرس بشن و بعضی از استاد اینجوریه که میرن کلاس نمیدونم روش های تدریس الگوهای تدریس من میگم استاد لازم نیست اگه یه نفر تو بود در حینی که داشت این استاد قوی درس میگرفت یه نفرم یکم حواسی یکم حالا نمیخوام یه مثلاش اذیت نکنید خودتون اصلا به این فکر میکنه تو این چجوری داره درس میده چجوری درس میده که همه اینقدر خوششون میاد و جالبه و خوب جا میندازه و عمیقه میبینی مثلا یه روشایی داره از روشای استفاده از دست و زبان و کنده و اینا بگیر تا چینش های منطقی مطلب تا نمیدونم نکات کاربردی تا نکات تعمیری هر بحثی رو کجا بگه چجوری زمینه سازی میکنه تا بچه ها یه بحثی رو بفهمن اینا همه اون چیزهایی که از دل یه استاد موفق و یه نفر تو بود میتونست روش تدریس موفق از این یاد بگیره یا فر روش تحقیق الان خیلی از طلبه ها هستن برای مقاله دادن اینا میرن کلاس های روش تحقیق و اینا من نمیگم بله ها نه خوبه ولی اونا اگه کسی از دل این استادای محقق روش تحقیق رو یاد نگرفته باشه از این کلاس های درمیده خوبی میجه یاد نمیگیره غیر از این کارهای شکلی و ظاهری وقتی تو اولی استاد فرش میکنی که سر کلاس های جوانی مثلا تو تحقیق و ادای جوانی یاد نگیری دیگه کی میخواد یاد بگیری از یه استادی که رفته ده تا کتاب غربی و خونده و چون میده تراویش تحقیق خیلی از کتاباش کتابه بله اشکال هم نداره نمیگم بله ولی وقتی میخونی میبینی خیلی حرفای شکلی و ظاهری خیلی هاش حرفای خوب هم توش هست انسان من خودم کتاباشون رو دیدم کلاسی من رفتم به مادر روش تحقیق ولی کتاباشون رو دیدم خوبه ولی تحقیق معنی تحقیق چیه؟ باب چیه؟ از ریشش چیه؟ حق یعنی حق و به دست آوردن حق و به دست آوردن یه حکیم لازم داره یه مرجع لازم داره یادم عمیق لازم داره تو از دل تدریس این از هشتم اشرفان این تحقیق رو یاد نگرفته باشی من نمیدونم دیگر کش میخوای یاد بگیرید من از استادام اون تحقیق رو یاد گرفتم من هیچ مقاله تو دانشگاه اصلا کار کرده بودم نه بلد بودم نه خلاصه هیچ انگیزه هیچ وقت نداشتم به این سمت رفته باشم تو دانشگاه نه اومدیم موضع استادای موفق خودمون رو دیدیم سر کلاس آروم آروم روش تحلیل روش بیان مطلب روش چینش مطالب یاد گرفتیم مثلا چند سال پیش مثلا مقاله دادیم او چقدر موضوع شما نظیر هم اینقدر من ناراحت شدم حالا مقاله ما مثلا خیلی موفق و اینا بود گفتم من اینا چون مرزی معصومی هم دانشگاه رفتن تو دانشگاه این چیزها رو بهشون یاد دادن شما این چه دهانتی شما به موزه میکنیم من نه اصلا بلد بودم نه به فکر تحلیل بودم چه برسه به فکر به تحقیق معنی مقاله نوشتن در دانشگاه به فکرش هم نبودم من آمدم حوزه آروم آروم از این استادا روش تحقیق کردن نوشتجاتشون رو میخوندم روش نگارش یه کتاب که میخونی کتاب مثلا علامه طباطبایی رو میخونی کتاب چه بدونم حالا کتاب سویتی نخواهشن از سویتی رو یاد نگیره موفقه میخونی که کتابشون از جهت تعلیفی کتاب مرتب منظم شد همین که این کتاب بخونی جدا از اینکه محتوا رو یاد میگیری میتونی روش چینش این چطوری مقدمات رو چیده چطوری فروعات رو متفرع کرده بر اینا چجوری اصل و فرع کرده چی هر بخشی رو میتونی دل همین یاد بگیری دیگه چیز مثلا علامه طباطبایی بدای و نهایش اینجوری خیلی مرتب منظم تو کتابایی که شما الان دارید همین سندیه اینطوریه کتابای درسی و حوزه‌ای میگه و یعنی کتابای
درسی
میگه مثلا عقاید آره کتاب عقاید مصباح چه بدونم کتابی که داره خلاصه کتاب موفقه تو باشه میتونید الگوی تدوین الگوی تألیف
یاد بگیری چیز پیچیده‌ای نیست. از اینا یاد نگیری میگن چی میخوان یاد بگیری؟ ما از اینا یاد گرفتیم. من وقت ناراحت میشم این حرفا میزنم جدا ناراحت میشم. اینا اون چیزایی که تو حوزه ما یاد میگیریم و ذهن دنیا بازمونه نسبت به تحقیقات ما. انصافا من دیدم این از نزدیک با مسئولین مثلا بلندپایه علمی دانشگاه‌های مختلف درباره تو فلسفه بودن صحبت کردم، مثلا چون فلسفه خوب میشون بعد جدی بس یادم خاطر باشه صحبت کنه، نمیخوام معرفی کنم کار فلسفه خوب کار موزدی هست، حالا فلسفه هم که نمیدار بگیم کار دانشگاهی تر اون باشه صحبت میکرم اون اصلا عجز آدم های با فهم یعنی میفهمن که آقا مثل آقای جوانی مثل علامه تقویفه مثل علامه مثل اون سای اساس بینه دیگه، چون یعنی ما که فرزنگ ها با اونا فاصله داره اونا میفهمن این بعد تو تحقیق مطالعه پژوهش مقاله نوشتن بعد از اینه یاد بگیری بعد میبینی که چون اینا دانشگاه بودن اینچه داد بودن چه دیانتی رو مشکل اینه که این حوزه قدیمیه هی دیدید از این افکار سبک غربی جدید هست هر چیزی که مثلا برای سالهای قبل اینا پروموسناییه اینا نمیدونم برای ما قبل تاریخه حوزه میان تو حوزه اینا که سنتیه با لفظ سنتی به معنی مثلا منفی اینا که سنتی اینا که روش های دمدست اینا که روش هر این حرفا رو میزنن خودشون رو محروم میکنن هیچ آخرش هم نه تو حوزه به جایی میرسن میخواد بره یه تحقیق کنه بعد 20 سال نمیدونم 200 سال بره کلاس روش تحقیق تا بتونه یه تحقیق زفرتی انجام بده بعد ای تو حوزه باشی بلد باش بابا این استادی که اینجاست یه گوی منسجم از معارف علمی، دانشی، بینشی، اهداف بلعرز تو عرض داشته باش از این اینا رو بکشی رو از این کتاب اینا رو بکشی رو تی به بهانه که اینا قدیمی اینا سنتی بلد نبودن دی عرضه بودنه من اسم اینو بودن دی عرضه بودن ما باور کن همین رو که من دارم میزنم روزمان کسی هم یاد نگیرتیم آدم باید اعتماد داشته باشه به حوزه حوزه شوخی دنیا رو عوض کرده هی تو بیه بگیم من نمیام همین چیش خوبه بلا استثنا نه من صورت میشه اینقدر هم که بعضی ها جذب میدن که آقا نمیتونم برد تکنولوژی آموزش یا اسمای قلوم به سروم هست خوزه تکنولوژی آموزشی نداره خب شما بفرما تکنولوژی آموزشی دیرین دیگه کاراشونه نمیگم اونا بده را من مشکل هم اینه کسی باشه ایستاده بر قله های سنت های صحیح حوزوی از اون کمالات هم استفاده کنه مشکل اینه که اونایی که از اون کمالات استفاده میکنن چون دستشون تو حوزه خالیه میرن سراغ اونا این نباید باشه ما باید سنت های صحیح حوزه صحیح حالا مثلا یه وقتی بود گفتم میز و صندلی بیارید تو حوزه نمیدونم روح علم از حوزه پر میکشه آره افراد به نظر من افراد درستی نمیاد در واقع نخوام توهین کنم به اون افراد نه اصلا باید رو زمین بشین که نمیدونم مثلا خیلی مردم مثلا بعدا باید با مرکب بنویسین نمیدونم یه بخشی از اینا یا مثلا همین سی دی و این سوشال بازی‌های واسطه نور و اینا رو که داشتن رو می‌دادن یه سری مخالفت می‌کردن که نه من کتاب باشه نه اینا دیگه انصافا جامع‌تر از نظر است ولی مسئله اینه که سنت‌های صحیح خیلی ما تو حوزه داریم یعنی سال‌های سال بعد بگذره یکی سنت‌های صحیح حوزه رو خوب درک کنه درونی کنه بله به عنوان شاخ و برگ و به عنوان رشد داده اینا از کمالات دانشگاهی غربی اینا استفاده میکنه اصرار نداریم که حتما خدا آقا میگه چون پدرم یه کتاب چی بود مکاسب میداشت اصلا شماره صفحه هم نداشت حالا خوشش رو به اون عادت کرده نباید اینجوری باشه که چون من به چیزی عادت کردم پس یه سی دی بده ما که میگیم آقا یکی همه زندگیشو با لپتاپ انجام داده یه مشکلاتی دیدیم که میگیم از یه سری چیزا دور میشه باید یه تعادلی برقرار کنه تعادل هم همیشه برای خود من از دقیقا نوش سنت های صحیح اون چیزی که حوزه رو حوزه میکنه اون چیزی که حوزه رو تو طول تاریخ حوزه کرده اون سنت ها رو با داشته باشیم اینا رو به عنوان شاخ و برگ و کمالات به اینا اضافه کنیم نه اینکه اونا اصل باشه حوزه هم حالا بد نیست مثلا بعضی چیزاش مثلا اصابه میشونم نه اصابه میشونم یه وقتی آقا میده چیه چی داره میشنوه که تجربه خب اختیار پس یعنی این یعنی این همه چیز استاد کتاب داره ما میتونی میگم تو کتاب میخونی تا به این فکر کرده بودی که من از کتاب روش تعلیف یاد بگیرم یه نفر تو میتونی این کار انجام بدی یه چیز پیچیده ای که نیستش کتاب های موفق باید کتاب موفق روش تعلیمی چجوری مطلب رو چینش کرده اصلا به این آدم میتونی یه موقع فکر کنه من اگه بودم چجوری چینش می‌کردم کتاب مطلوب به نظر من
چه شکلی میتونه باشه؟
مثلا
حالا اینکه چی بنویسیم تو مرحله بعدی که مدیریت ثبته من اونجا میگم آره بعد اینا رو بنویسیم چون دارم یادش میگیرم ولی کجا بنویسیم چی بنویسیم و توضیح بدیم برای این کارهای صیادی علمی خیلی لازمه که ذهن بخوام چیز بگم رجبندی شده بخوام بگم روزی تر بگم فایل بندی شده باشه فایل ها رو دیدید چجوری این کشوها مثلا چون یه اداره چجوریه ده تا از این چیزای طبقه طبقه ها داره به اونا چی میگن دقیقا؟ یعنی که طبقه طبقه هست یا چهار پنج تا کشوها هم کدوم داره فایل میگن به اونا دیگه مثلا از این چیزا مثلا ده تا هست هر کدوم مثلا یه موضوعیه هر کدوم از این چهار پنج کشویی ها هر کدوم یه موضوعه هر کشویش یه سری ریز موضوعه تو این کشوها معمولا یه سری پرونده است که دیگه جزئیات تو اونا طبقه بندی شده است این فرق یه اداره موفق با اداره ای که آقا مثلا همه برگه ها رو ریختن توی جعبه ها جعبه ها هم پشت سر هم چیک تا چیک تو قفسه چیدن رفته بالا معلوم نیست چه برگه ای کجا ذهن آدم باید یه ذهن رجبندی شده فایبندی شده ای باشه یعنی نظام دغدغه‌هات یه نظام کلانی داشته باشه. من دغدغه‌های علمی حوزه، دغدغه‌های تحلیلی، دغدغه‌های تدریس، دغدغه‌های نمی‌دونم تمدن‌سازی، دغدغه‌های اسلام کردن و انسانی اینا یه سری موضوعات کلان تو هر موضوع می‌تونم 5 تا موضوع اصلی اینجا من دغدغه دارم، سوال دارم، کار دارم. باید پیگیری کنم. مثلا فرض کن تو چه بدونم تو مثلا اسلامی کردن علوم انسانی مثلا باید مبانی اسلامی مبانی فقهی مبانی حکمی متفاوته نمیدونم روش های اسلامی کردن روش تجربه و آزمایش چقدر اثر داره تتبع تو تراث اسلامی چقدر یه نظمی باید آروم آروم ذهن بگیره تو علوم حوزوی صرف نه بلاغت عقاید اینا جدا باشه تو یعنی آروم آروم ذهن رو باید مرتب کنید آروم آروم باید مرتب کنید چه بعد بتونید آروم آروم یادداشتایی که بعد می‌دارید توی یه نظام کلان قرار بگیره آروم آروم اینا اما آروم آروم ضروری نیست
اینا فایل
کامپیوتر میتونه کمک کنه ولی یه وقتی هم تنبل میکنه یعنی آدم هی اعتماد میکنه که من تو کامپیوترم اینها رو دارم نه تو ذهنم من الان بحثم اینه که ذهن مرتب باشه نه لزوما برگه هاست من کاری ندارم رو برگه بنویسی تو لپتاپ بنویسی کجا بنویسی در واقع اینه که ذهن باید مرتب باشه تا بروزات و در واقع جلوه هاش چه تو کامپیوتر چه تو برگه مرتب باشه ذهن بعضی مرتب نیست
جعبه باشن تو معمولا نباشه اصلا شما رو پیش خود چند تا رو میگاری چون جعبه رشت هست
برگه چی داری
کنم تعلیف معمولیت برش نداره مثلا تدریس مثلا فقه تمدن‌ساز مثلا علوم اسلام سازی تحت نیست نیست یا باید نواشتن
مشکلشون به کجاست چجوری میشه ذهن یکی مرتب میشه فایل بندی میشه کلید اصلا صیادی علمی اینکه یه انسان بتونه 22 نفر باشه کلیدش میدونه چیه؟ کلیدش دغدغه هست کلید یعنی اون خیلی پیوند با دغدغه داره پردغدغه باشی پردغدغه که باشی در و دیوار برات جواب میریزه بیرون میدونی منظورم چیه؟ یه سری سوالا داری از فرض کنم مثلا توی یه مهمونی عادی مثلا پسر خالت عمود داییت دیگه طلبه شدی دیگه دختر دایی اینا رو نمیشه مثال زد دیگه من طلبه شدی ولی ما دانشجو بودی یکم راحت بودیم یه بخشی شوخی بودی بخشی شدی دارید مثلا صحبت میکنید هر چیزی که خب صحبت می‌کنید از چه نوع اقتصاد میگن سیاست میگن چه نوع فوتبال میگن ماشین میگن صحبت عادی شما میتونید یه نفر خب خیلی عادی تعامل انسانی دارید با هم دیگه یه نفر تو شما میتونید دغدغه داشته باشه که مردم عادی چجوری فکر میکنن چجوری از این چیزی خوششون میاد بعدش مردم شناسی دغدغه‌تون باشه تو همین مهمونی ها تو همین مهمونی ها میتونید کلی چیزا یاد بگیرید مثلا این آقا دایید شروع کرده مثلا از یه چیزی بد میگه یا خوب میگه شما این دایید
مشکل استدلالیش چیه؟ مردم چجوری میشه یهو یه جاهایی مغالطه میکنن؟ آروم آروم یاد بگیرین آقا مردم عوام میگن دیگه. یاد بگیرین عوام چجوری فکر میکنن. چجوری میتونید بعداً جهت بدید به افکار عمومی. آروم آروم نمیخوام بگم اینا یه چیزی نیست که یهو. همین مثال ساده بزنم. فرض کن خسته میشید، میرید تلویزیون روشن میکنید، یه فیلم میبینید. حالا چه می‌دونم کودک درونت بیدار باشه، یه کارتون می‌بینی، هر چی می‌بینی، کاری نداره. خب بشین ببینی، استراحت کنی، خوش باشی. ولی یه نفر تو هست، دارم مثال می‌زنم که هی روشن‌تر بشه. یه نفر تو هست، دغدغه‌ای داره که آقا نظام اندیشه، عقاید و ایدئولوژی رو چجوری میشه به فیلم و کارتون و سریال در مورد به عموم بدنه جامعه تزریق کرد. بعد می‌بینی نامرد این قضیه چقدر توی موفقه. خب یه موقع میتونی فوش بدی بهشون، یه موقع میتونی آروم این همه سریال که مجبوری از تلویزیون پخش میشه ببینی دیگه شوخی میکنم، یعنی انگار دیگه ناخودآگاه بودم تو زندگی ایش فیلم میبینه، سریال میبینه، چه بدونم دیگه میخواد خستگی در کنه مثلا، یا توی حد متعادلی تو دلمون میتونی اصلا فکر کنی روش هایی که میشه یه فکر رو به فیلم در آورد، به فیلم نامه در آورد، به تصویر در آورد، چه نمادهایی داره نشون میده، مردم عادی اینو میبینن چه برداشتی میکنن، یعنی تو دل اینا تحلیل فیلم یاد میگیری، ایده هایی برای پس فردا حالا فرض ما یکم بزرگ شدیم مثلا تو حوزه آوا از این برای زنگ زنان، من ایده برای نمیدونم از چشمار انبار ایده برای فیلم سازی میخوام که بنده خدایی، خب یه طلبه عادی باشه میگه چه ربطی به فیلم سازی دارم، من چه میدونم مثلا ما فقط به خروسول و سویتی مویتی خوندی هایی به کارت میادیم، نه یه طلبه باید اینجوری باشه، به قول یکی از دوستانمون طلبه باید مثل بچه باشه، خیلی مثال خوبی میزن، ببینید یعنی چی؟ من جوابی که خواهی گیرم همه جواب ندادم، شما بودید در قبل من داغ دلم تازه شد اینو توضیح بدم، مثل بچه باشه طلبه، یعنی چی؟ ببینید بچه هر جا میره کار خودشو میکنه، کار بچه چیه؟ احسن بازی میبریش پارک که محل رسمی بازیه بازی میکنه، میبریش مسجد بازی میکنه، میبریش مهمونی بازی میکنه، میبریش هنون بازی میکنه، کاری نداره کجاست، اصلا اینجا جایی بازی هست، میبری مجلس خط، میبری قبرس، هر جا بری داره بازی میکنه. طلبه هم کارش چیه؟ طلبه کارش فکره، هر جا بری باید این کار رو فکر کنن بکنه، باید ذهن باید فعال باشه. اصلا در بزرگان میگن، حالا من درباره علامه طباطبایی شنیدم، درباره علامه جوادی شنیدم که آقا اینا رفتن غرب یه سری آزمایش های برای یه سری کارهای درمانی، اونا میگفتن که مغزش خیلی ازش کار کشیده شده، از این مغز مثلا آقا یه وقت نمیدونم چقدر اینا راست دقیقا اینا مثلا میگن آقا علامه طباطبایی برای عمل چشم شیشی بود، اون سری آزمایش بود، این مغز رو 500 سال زنده است، 500 سال ازش کار کشیده شده. علامه طباطبایی میگه که میگه من فکر میکردم، فکر میکردم دیگه خسته میشدم، میخوابیدم، بعد که بیدار شدم از ادامه فکرم شروع میکردم، بعد مثلا بلد نیستیم فکر کنیم این چیکار، علامه فکرش در اینجایی پای میسته، بعد بیدار شدم توی ادامه. خب این یعنی طلبه، فکر کردن، همونطوری که بچه هر جا میره کار خودش رو میکنه، طلبه همینجوری سر کلاس، سر درس، سر تحقیق که جای اصلی تفکر و تعمق و تعمل این کارو میکنه، میره پارک فکر میکنه، میره مهمونی فکر میکنه، داره با زنش حرف میزنه فکر میکنه، اما 22 نفر همیشه فعاله. بعد مثلا بعضی من دیدم میبینم بار زیاد اصلا طلبه مگه فیلم میبینه؟ من اصلا ندارم طلبه حتما فیلم ببینه، ولی اونجوری هم که اونا میگن به نظرم نیست، طلبه میتونه به طور خیلی متعادل آبتون، یعنی تو حد شهر و شونه طلبه بگیم فیلم هم ببینه، سینما هم بره، ولی کارشو بکنه ها. من با لباس بی لباسش رو اصراری ندارم بگم دوری را این رو به فرهنگ مثلا فرض کنه با طلبه درست رو موتور سوار شه، جواب واحد که نداره، تو خون همه سوار میشن، تو تهران اینجی سوار شد هزار تا فیلم ازش میگیرن تو تمام شبکه اجتماعی پخش میکنن، تو قم شاید طلبه با لباس سینما بره اونقدر قم نداره، جای دیگه بره شاید داشت، من کاری ندارم، یعنی اصراری ندارم به این مسئله، محل بحث ما نیستش، ولی میخوام بگم بعضی ها فکر میکنن اصلا کلا فیلم دیدن با ذات طلبگی در تعارض هست، این اون کسی که خیلی نفهمیده طلبه باید چی کار کنه. اما مثلا طلبه اگه مثلا بابل سنجی میبینه مثلا رو یا خندش هم کنه، تا طلبات میتونه با بسنجی ببینه و این فکر کنه که آقا چجوری میشه مفاهیم ببین قرب چگونه ایدئولوژی شد به بچه ها با این با بسنجی داره به خوردشون میده. ما چرا نمیتونیم یک کارتون موفق برای بچه هم بسازیم؟ خب این سوال کمیه؟ این کار طلبگیه به یه معنا. نمیگم بشه تمام قسمت ها رو از اول تا آخر پیگیری کنه. منظور اینه که قابل جمع و اهداف کلام طلبگی هست. فکر هویت اصلی طلب است. و دغدغه دار بودن، یعنی اگه دغدغه این چیزا رو نداشته باشی، احساس ما رو با بسنجی چه رفتی به سویتی داره؟ واقعا این شکل سویتی نداره، ولی متوجه نیست بابا این نظام دغدغه های وسیعی باید طلب داره. بعد انسان خودش رو با بسنجی و
دغدغه هایی که
زمان نداره از اون مکالمه بکشه. این هم هست آدم باید خودش رو وسیع کنه. ببین چرا آقا اینو خیلی برای مهمه با هر قشی صحبت میکنه حرفی به درد بخور داره، اینکه یهو بهش الهام نشده که از دوران طلبه که معلومه رو اینا کار کرده، فکر کرده، نمیخوادم یه وقت مجزا برای مثلا مباحث من فلان رو دیمان بذار، نه تو همین دل کار روزانه، تو دل خیلی کارهای دیگه که عادی دار انجام میتونه، میدونه چند نفر فعال بشه، نمیخواد موضوع بشه تشویش نیاره برای اونا. مثلا یه وقت یادم با خانمش حرف میزنه، مثلا من به شروع یاد یکم میگه میشه بشم جدیه آقا اصلا ما مردیم دیگه، با زنه داره حرف میزنه، حرف عادی روزمره اینا، طرفشون با هم در اومم تلف میشه، این زن چه حرف میزنه چه بودن فلان، نه تو میتونی همون موقع خیلی داری تعامل عادی هم باش داری، میتونی رو اصلا مدل فکر کردن زن ها چجوریه، چجوری تو پس فرده شما خود نصف افرادی که سر کار داری میخوایی تو خمالی کار داری کارشون میخوایی مثلا هدایتشون کنی، تو میتونی باید چجوری هم یه چیزی خوشش میاد، چجوری بدش میاد، چجوری احساسش غلبه میکنه به استدلالش، اینا رو آروم آروم بفهمی که بتونی پس فرده میخوایی برشون سخنرانی کنی. در موارد خیلی خاص و استثنایی ممکنه بخوای مشاوره بدی که البته این باید موضوع باشه، این امروز جدیدا مد شده طلبها خیلی راحت به خانم مشاوره بدن، این خیلی غلطه. من از بزرگان یا قصد زنگ زدم پرسیدم گفتن این راه لغزندگی که باید خیلی موضوع باشه، حالا صورت استثنا منظور اینه که به هر حال کسی از برای اینکه آدم اینجور ارتباطات آره باید یه قوتی به خود طرف باشه به معنای حفظ درها شیطان. خیلی خدا صفت باید نهش از اون میشه. اگه حالا بیان یه مقدار تو نمونه های علمی حوزه علمی تر خودمون، مثلا آقا شما تو خود همین فرض کن که نه دارید مثلا صمدیه میخونید، خب دارید بحثای علمی رو میکنید، همین که شما دغدغه یه دارید که آقا اصلا شاز تو علم نه به چه معنانه، اونجایی که میگه شاز آروم آروم میتونید یه تتبعین تحصیل انجام میده، آقا اینجا گفته شاز، مثلا یه پرونده داشته باشید که من میخوام شازا رو جمع کنم، اینجا که شاز گفت منظور اینه، اونجا که شاز گفت منظور اینه، مثلا شاز در استعمال، شاز در قاعده، نمیدونم شاز در مقاله، شاز به معنای ارجحیت، نمیدونم مرجوحیت، شاز به معنای چیه، معانیش رو جمع میکنید، بعد یه سال درس نحو خوندید آقا، ولی قشنگ مقاله اینچه مقاله در باره شاز هم میتونید بنویسید، منظورم اینه که محتوای علمیش آروم آروم جمع کرد. اینا بسیاری داره چقدر دغدغه های درون علمی داشته باشید. فرض کنید توی صرف این دغدغه که فرض کن هیئت های مختلف صرفی چه معانی مختلفی رو میتونه برسونه، آروم آروم میتونید اینو جمع کنید. یه سری چیزایی که یه جا عنوان دار نیست، اصطلاحا میگن اینا کارتون خوابه، آدم کارتون خواب دیدید مثلا جای خواب ثابتی نداره، جور بشه یه روز اینجا میخوابه یه روز اونجا میخوابه، یه سری بحثا تو علم اینجوریه، چون یه تیتر و یه باب نداره مباحثش، یه مثلا یکی از بحثا قرینه، دیدید به تناسب میگن این با قرینه فرق داره که اون با قرینه، ولی هیچ جور درباره قرینه، انواع قرینه، ابعاد قرینه، کارکردهای قرینه اینا صحبت نمیشه. شما میتونید اینو آروم آروم جمع‌آوری بکنید، آقا این بحثا از این حالت کارتون خوابی در میاد، من تیتراژ بگم هر بود مفصل جای صحبت داره. اما برگردم به اون سوالی که پرسیدم، چی میشه که یکی این 22 نفرش خوب فعال میشه؟ بعضی همینا که بهشون میگن همینا رو میفهمن، همینا، بعضی ها نه، نگاه های از بالاترشون قلیتر ابعاد مختلفه این مثلا نگاه میکنن، در واقع به قول این دوستمون دغدغه‌شون بیشتر، ولی چی میشه تو آدم دغدغه ایجاد میشه؟ حرفم اینه، یعنی راهکار عملیاتیش چیه؟ یه کلید داره، اون کلیدی که معمولا همه توی مشکل داره مطالبه با عرض معذرت، حتی طلبای ما عادت به مطالعه نداره. مطالعه همون درس رسمی و کتاب درسی و ایناشو چاپ کنم شرحی هاشی مطالعه عادت داشته. من یه مثلا نیم ساعت تو روز مطالعه داشته باشم، دغدغه‌ای که دارم آروم آروم دغدغه‌هامو بیشتر کنم، یه تو دغدغه‌ای که دارم ولی مطالعه. مثلا فرض شاید در پای اول روزی مثلا یه رو نیم ساعت زیاد هم باشه آروم آروم، چون پایه‌های اول باید آدم اون مدل حوزوی در اون حوزوی قوی بشه، بعد که قوی شد آروم آروم میتونه مطالعات جانبیشو بیشتر کنه. بین درسی دیگه بعد بین درسی اون هیچ رفتی به حوزه نداره در ظاهر، اون که رفت به حوزه داره که هیچ نه. مثلا فرض کن یکی به رمان علاقه داره، حالا من شاید خیلی توضیح نکنم، انقدر متمدن که انقدر کتاب هست که فرض کنید بحثای تمدن سازی اسلامی کردن رو انسانی، بحثای فرهنگی، بحثای تبلیغی، بحثای نمیدونم روایات، تاریخ، انقدر چیزا هستش که
از غیر درسی
بیده بکنم یه غیر درسی ها با تأکید میکنم غیر حوزوی من غیر درسی محصوم و حوزه من غیر درسی محصوم و حوزوی مثلا فرض کنم یکی علاقه داره همین الان مثلا پرسش پاسخ‌های دانشجویی که گفتم مثلا می‌خوام ببینم شما از دانشجو تو مسئله پس معاد یا مسئله بلاتفری یا مسئله چه بدون مثلا فلان چیه، اون کتابا رو می‌گیره روزی یه ربع نیم ساعت مطالعه. باید عادت به مطالعه قبل خواب بکنی، باید عادت به مطالعه‌های اسمش رو داشتم مطالعات اسمش رو داشتم مناسبتی، مطالعه مناسبتی مثلا فرض کن ایام انقلاب بری به سمت مطالعه هایی که مربوط به حوادث انقلاب، مربوط به انقلاب تا چون من از بیرون همه چی تو این فضای وقتی مطالعه کنی خوب تو یادت میمونه، عاشورا میشه، محرم میشه، مطالعات مربوط به مثلا عاشورا چه بدونم تمثل اون حوادث ویژه‌ای که جامعه درگیره، تو هم مطالعات تو اون سمسوری اینا سریعتر به خورده یونت میره. یا نه مطالعات پیوسته، آقا مثلا روزی 10 دقیقه یا مثلا چه می‌دونم تو هفته 1 ساعت یه روز مشخص فلان دغدغه خاصمو پیگیری کنم. یه سری مطالعات مستمر ما لازم داریم که یه موضوع رو بگیریم مثلا بعد 1 سال بگی آقا من انقدر پیش رفتم تو این موضوع. مطالعات مستمر، یه سری مطالعات مناسبتیه، یه سری مطالعات مثلا در واقع میله این کتاب خونه مثلا میگه آقا من خواهم یه رو مطالعات این کتاب میگردی، چه کتابی توی موضوع هستن کتاب خونه کلاسی هم من کتاب هستی میتونی بگردی آشنا میشی دارم آرو. بعد 2-3 سال میبینی که اونس گرفتی با کتاب، دوست شدی، مطالعه عادت به مطالعه داری. طلبه یا داره مطالعه میکنه یا داره فکر میکنه یا یک کار مرتبط با این رو چیزا، خیلی تو غیر این حالت ها نباید مشاهده بشه خلاصه. یعنی این که نمیدونم همچین وقتش راحت بگذرونه استراحه می انجه گفتم احساس هر احساس که شادی و آرامشتون در آسیب میبینه قطعش میکنه. اینه که چند بار با هم گفتیم به تغذیه، به خواب و به ورزشتون هم باید برسید. نمیخوام بگم این ورزش هم این کار رو باید بکنید، نه هر چی جای خودش رو ببرید. اگه میخواد به این قالب وقتی یه سلبه باید این چیز رو بگذاره به مطالعه، به فکر، به مباحثه، به جور چیزا، به نوشتن، به کارهایی که مرتبط با خلاصه اندیشه است، مرتبط با ذهن، مرتبط با حتی دارید مثلا یه وقتی دعا و ادعیه و قرآن و اینا میخونه آدم برای کارهای قلبیش اونم لازمه. یه وقتی هم باید با کارهای طلبگی وارد خوندن مثلا دعا و دعای فلان روز مستحبه، یه موقع میخونیم که آدم ایمانش قلبش قوی تر بشه، یه موقع آدم در حینی که این کارا رو میکنه میتونه ببینه یه چه نکته جالبی اینجاست. مثلا من خودم یه مفاتیح دارم، هر جا که میرم دعا این کار میکنم مفاتیح رو میبرم، هر وقتم که احساس کنم به اون حضور قلب و اینام آسیب نمیرسه نکات جالب، ایده هایی که به ذهنم میرسه، سوالی که به ذهنم میرسه میرسه. الان انقدر مطلب توش هست، الان فکر کنم یه شرح مفاتیح بتونم بنویسم جدی دیگه هارمون جمع میشه. آدم وقتی حال خوش بهش دست میده مثلا شب بعد میبرمش نمیدونم هر چه که معمولا مفاتیح آدم دعای میبره یه مفاتیح واحد دارم توش هم مینویسم. قرآن هم همینطور، آدم وقتی قرآن میخونه از باب کار قلبی با توجه با حالت در واقع چی، ولی یه وقتی که میتونه و یه وقتی آدم اون کارو بکنه از حضور قلب و اون چیزاش کم میشه، نه و
ولی اون وقت دیگه شد دیگه تلاش می‌کنید دیگه هیچ شد. قرآن هم اینطوریه، قرآن باید داشته باشید تدبر دیگه، قرآن برم قرآن خوندی یا قرآن خوندی توضیح دادم اون یه فضای علمی دیگه داشت، نه یه قرآن تدبری، یعنی آقا یه قرآن داشته باشید خودتون هر چش براتون جالبه خط بکشید زیر آیه نکته بنویسید اینو به اونجا رفت بدید آخوندی، یعنی با سبکی که مثلا فرض کن چه می‌دونم صمدیه چجوری می‌خونید قرآن اونطوری بخونید، قرآن با حضور قلب و برای مثلا اونم سر جاش داره، نمیگم هر وقت قرآن خوندید اینجوری نه، مثلا میگه یه وقتی هم برای تدبر در قرآن باز می‌کنی یه قرآن تدبری شو من یه قرآن دارم کلی سوالامو نوشتم مثلا اینجوری شده اینجوریه چرا اینجوری نگه چرا اینجوریه نمیدونم بعد اعتراضی نه به این معنی که بدون اون یه سوال مهم اینجا هست بعدا برام دور تفسیر همینه دیگه، مفسر یه سری سوالات خوب داره میره سوالات جواب سوالش میشه تفسیر قرآن، این مثلا میام این آیه رو مثلا 5 صفحه پیش به اون چرتی داره اون چرا چه اینجوری جاش جالب خط میکشم برداشت خودم میکنم که این آیه چقدر این برداشت رو مثلا فرض کن یه آیه که به یادم چند چی بودش و تعبدون ما تنهتون حضرت اون قوم چی بود که قوم فکر کنم حضرت صالح بود دیگه اگه اشتباه نکنم یادم نیستش که واسه اینا میگه آقا اتعبدون اتعبدون ما تنهتون اون چیزی که خودتون با دستتون تراشیدید دارید میپرستید، مثلا میگم دیدم که ای چقدر این اسمای غربی هم شبیه اینه، الان عملا وحی و دین دنیا رو گذاشتن کنار سکولاریسم اومانیسم پلورالیسم، اینا اون چیزی که خودشون با دست خودشون با تلاش خودشون تراشیدن اینا شده دین غرب، علوم انسانی شده دین غرب، اتعبدون ما تنهتون ما میگیم حالا میخوام یه برداشت میکنی یه ذوقی سنگیش کار نداره بریمیز حالا بعدم نیست که این چاپ بشه مثلا بریمیز بعد میره یه چقدر حرف هم اشتباه بود اشکال نداره نترسید از فکر کردن فکر کنید تدبر اصلا من یه تر میدارم برای این همون چیز نشده که اصلا انسان یعنی من احساس میکنم هرچه جامعه به سمت تفکر دغدغه داره جامعه عامل تمام طلب به سمت تفکر دغدغه سوال داره پیش بره خود این جامعه دنبال جواباش بوده اهل مطالعه میشه دغدغه‌ای که داریم که این خیلی با قرآن برای ما شیعیان عملیه، یعنی آموزش روش‌های تفکر در حین تدبر در قرآن، یعنی با در بستر اینکه یک کسی چگونه تدبر در قرآن کنه اصلا روش فکر کردن روش سوال داری روش دغدغه داری رو میتونی به طرف یاد بدی ولی سه یاد نمیشن. خب بس دیگه خیلی سیاری علمی خلاصه سیاری علمی فکر کنم الان واضح شد منظورم چی، یعنی دنبال خلاصه کار علمی بودن تو همه جا تو هر زمینه تو ابعاد مختلف چه خاص محض گذاری چه فراتر از اون من مثلا نه تموم کنم چند بس بوده کشم. خب من این مورد سوم هم بگم که این هم به درد دو چار میخوره مدیریت ثبت دانش ایده ها هر چی یعنی مدیریت ثبت کنید افکار شاید مدیریت ثبت افکار بهتر چون دانش شاید این توقعه پیش بیاره که فقط مثلا محدود به چون در سای حوزه می نه بود یک سطح افکار ایده ها
تا که از یه جهت میاد همه ممکن باشه وقتی یه چیزی میاد از نه
میره میاد و میره ها آره این عزیز و درست ولی اصل نیستی حالا اینجا رو حالا من یه اجمالی از ترس کنم به سرسای تحقیل هم بزن برام رسیده کجا شروع کنید نظر از خود بذارید من از مدیریت سطح شروع کنم ببینید شما باید عادت کنید یه در واقع الگوی ثابت برای ثبت مطالب مختلف تو همین برگه های کتاب درسیتون داشته باشید. حالا من کاری که خودم انجام دادم و میگم یه مقدار اینا سلیقه‌ایه یه مقدار کسی که لپتاپ انجام میدم ممکنه متفاوت باشه کاری ندارم من فعلا گزارشی که خودم انجام میدم و میدم
معمولا شاید به درد بخوره بتونی الگو برداری کنی جان.
اجمالا که اینجوری دیگه که مشکل لپتاپ چیه؟ چرا تو اون به لپتاپ فکر می‌کنید؟ این روش شما خیلی درام نمی‌دونه. چرا لپتاپ فکر نمی‌کنید؟
من نمی‌خواستم نه، من می‌خواستم لپتاپ نه. گفتم اگه کسی همه زندگیش رو فقط رو لپتاپ بذاره این مطلوب نیست، مشکلاتی داره. گفتم یه اجمالش هم گفتم تنبل میشه، وابسته میشه تو به لپتاپ. وقتی هم که اطلاعات لپتاپ به طور متوسط از هر دو نفری که لپتاپ داشتن یه نفر تو عمرشون کل اطلاعاتشون پریده، کل زندگی نگار کل افکار و ایده هاش پریده، یه مقدار لپتاپ از اینجا تنبل میکنه. یعنی اگه تو برگه نوشته باشی مجبوری همیشه تا یه حدی اون تیترای نوشته ها تو ذهنت باشه، این کمک میکنه که هی اینا جمع میشه یه کل واحد میشه. ولی وقتی تو لپتاپه همین که قدرت سرچ داره تو رو تنبل میکنه، یعنی یه مثلا لفظشو میزنم میاره دیگه. دیدی این نمیگم بده استفاده نکنیم، خب اگه یه کسی همه خلاصه کارشو ببنده رو لپتاپ این آسیبو براش هست دیگه. یعنی همیشه این آقا باید با لپتاپش باشه، بدون لپتاپش همون مدل قدیما گفتن خرچی چی شد گفت چیه داستان سعدی بود که بود که میگفت همه علمم رفت، میگفت علمی که سوار بار اولاق باشه این کتاب کتاباش، میگفت علمم رفت، میگفت علمم درون تو باشه نه بار اولاق باشه. خلاصه علم خیلی هم توی این حالا و اینا هست، فقط لپتاپ بودن این مشکل رو داره. یه مدارا تنبل بینید کارهایی که انسان تا یه حدی خودش باید درونش مثلا قدرت سرچ ذهنی آقا پس فردا میری دانشگاه بترسی بری دیگه دانشگاه مثلا جلسه پرسش و پاسخ از هر دری میپرسن، از نمیدونم چرایی گرون شدن بنزین در ایران تا نمیدونم چرا پیانبر اونجا به فلانی حرف زد مثلا. بعد یا من دیدم نمیتونه، ولی عادت باید داشته باشی تو ذهنت سریع بگردی دنبال مطالب چینش کنی جواب اینو بدی صحبت کنی. به هر حال یکی از وظایف طلبگی یا نه پویایی ذهن رو کم میکنه، جبلان ذهن رو کم میکنه، جبلان ذهن تبدیل میشه به جبلان لپتاپ، لپتاپ میره میگرده سرچ میکنه برای تو میاره دست. البته اگه کسی میتونه از این آسیباش جلوگیری کنه اشکال نداره، خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوب کمک میکنه. ولی معمولا من دیدم اونایی که اصل کارشون با لپتاپ یه مقدار این مشکلاتو دارن، بعد این آسیباشو کم کرد، نمیگم استفاده نکرد، اینا رو بعد حواس خودآگاه به این آسیبا باشه. پس به اجمالش ما مدیریت سطح افکاریم، از مدیریت سطح شروع میکنم. یه صفحه کتاب رو در نظر بگیرید، همین فرض کنید سمریه چه بدونم صفحه ساده اینا. خب یه الگویی باید داشته باشید برای اینکه من هر بحثی رو کجا چجوری بنویسم تا مرتب باشه، تا براتون معنی‌دار باشه. مثلا رنگایی که استفاده میکنید، مداد با مداد بنویسید یا خودکار سیاه یا آبی یا قرمز، میتونه معنادار باشه. یکی میتونه همینجوری بنویسه، حالا یه روز مداد میبره سر کلاس، یه روز خودکار میبره، ولی میتونید یه قراردادهایی با خودتون داشته باشید که رنگا براتون معنی دار باشه، بعد بعداً خیلی به درد. مثلا هر چیزی رنگ قرمزه یه گونه‌ای یه معنی خاصی داره، 5 سال خیلی معنی میخواد به دردتون بخوره. مثلا یکیش رنگ باشه، یکی جای نوشتن، مثلا اینکه من بالای صفحه که خالیه می‌نویسم یا پایین صفحه یا سمت چپ یا سمت راست، این 4 جای خالی داره، این جاها میتونه براتون معنی‌دار باشه. اینکه چه بدونم صاف می‌نویسم یا کج می‌نویسم، مثلا موازی با خطوط کتاب می‌نویسم یا اوری می‌نویسم، مثلا میگم مثلا میگم شما هی می‌تونید این در واقع انعطاف‌هایی که می‌تونید ایجاد کنید و معنی‌دار کنید. مثلا یه سری اشکال تعریف کنید، آقا یه جایی قبلش مربع بود این معنی داره، یه جایی مثلث بود، یه جایی چنان دایره بود، معنی بدید که بتونید که نخواهید همه چی رو بنویسید، با یه سری با رنگ و جا و اشکال بتونید یه مدیریت کنید. مثلا من کاری که خودم کردم اینجوریه، بعد در واقع کتاب های درسی اینجوریه، معمولا دیگه این رسم شد برای من تو همه هر کتاب، چون من کتاب دیگه هم میخونم تو همون کتاب. اولا جاها برای اولا رنگا برای من معنی داره، معمولا هم فعلا فعلا از دو رنگ استفاده میکنم، با خودکارم بنویسید، یعنی اصلا مداد رو پرت کنید دور، با خودکار بنویسید، چون تو با مداد که بنویسید کتاب صفحتون 20 سال بعد هم لازم داره، اینا پاک میشه. مداد البته تو شرط خاص میتونید استفاده کنید معنی دارش کنید، ولی من کلا با خودکار سیاه آبی مینویسم. اصلا برای اینکه هر چی که هست به خودکار سیاه بنویسن، مگر یه نکته خاصی ویژه، جاهای خاص مهم، جاهایی که بعداً اینا به دردم میخواد بخوره، اونجا رو با نه با آبی بنویسم، نه تیتر با آبی میذارم، با آبی خط میکشم، با آبی علامتی میذارم. پس سرلار کتابامو من میتونم بیارم نشون بدم بهتون. کتابم که فرض کنم کتابی که هم من سویتی که خوندم، فرض کنم مثلا چند سال پیش سویتی خوندم، همین وسطش رو که باز کنم میتونم هیچی نمیدونم مطلبش چیه، اصلا من هیچی ولی میدونم اینجا و اینجا و اینجا و اینجا مهمه. چرا؟ چون با آبی علامت داره. حالا یه وقتی دو تا ستاره میذارم این یعنی مهمتر، یه وقتی مثلا یه ستاره هست، یه وقتی نه ستاره نیست فقط مثلا یه خطیه، این به تناسبی که چقدر آبی تره یعنی مهمتره، یا مثلا با آبی نوشتم بسیار مهم، هم از لفظ محتوای بسیار مهم استفاده کردم، هم مز بسیار مهم رو با آبی نوشتم. متوجه اید؟ میخوام بگم اینا هی بعد تو پس فردا میخوای مثلا به من کتاب سویتی رو بدی، شاید مثلا دو ساعت طول بکشه بگم آقا صد جای مهم سویتی اینجاست و کار خاصی نکردم، همون هیله تحصیل استاد داشت درس میداد، خودم مبارزه کردم مطالعه کردم، اینجا مهمتره، یه علامتایی گذاشتم همین. متوجه من کاری نکردم، هر روز ولی این کارو کردم، در نتیجه من درسمو خوندم، هیچ کار خاصی هم نکردم. فقط این سر کلا استاد میگه اینجا مهمه، ما میگیم چه جالب اینجا مهمه، ولی من اونو با یه علامتی با خودکار آبی لحاظ کردم به میزانی که استاد گفت یا خودم فهمیدم دو تا ستاره سه تا ستاره نه فقط یه خط به تناسب. بعداً هیچی از سویتی یادم نیست مثلا کجاش مهم بود، ولی دو ساعت بزنی جلو من میتونم جاهای مهم سویتی رو به ترتیب اولویت حداقل درجه یک و دو و سه برای مشخص کنم. میبینی چه در واقع با یه سیاست خیلی ساده. خب اولا رنگ اینجوریه برام. حالا مثلا خودکار قرمز رو گذاشتم برای دوران تدریسم، مثلا تو همون کتاب یه جلو خودکار قرمز رو به دوران تدریسم، حالا ممکن شما معانی رو فقط موضوع باشه نسبت به اون استفاده که بعدها کاربردی میخواد به درتون بخوره، اینا معنی دار معنی علکی ندید. مثلا خودکار قرمز یعنی که من بعد غروب نوشتم خودکار آبی دیدم به غروب نوشتم، شما بشه درتون بخواه مثلا این فضلت نمیدونم از این کار چه یه کار خوب میگه. آقا اونایی که استاد میگه رو با خودکار چه بودم آبی بنویسم، اونایی که خودم نیستم با سیا، حالا معنی شد نفسن ولی معنی درستی پس فردا میفهمی اون از ایمانات خودت چی بوده، فرموشات استاد چی بوده، اینا میفهمی. من این کار نمی کنم، من اصلا کار بیخودی میگم، من جایی که استاد دانش نیستم استاد دو نقطه می نویسن دیگه، نمیخواد من یه رنگ یکی از دوستان ما از بطور هر چی استاد میگه رو رنگ آبی می نویسه. من میگم بابا حیفه، چرا کار میکنم اونجا نیست که استاد دو نقطه زلم میده تموم شد تم مثلا کلام استاد، این که چیز پیچیده که نیستش، ولی آبی به در میخوره که چون تو بصر در یه لحظه تو میتونی آبی ها رو تشخیص بدی، جایی که بعداً قرار آقا اونجا تاکید ویژه اینجا رو بعداً که می‌خوای بیای باید حواست باشه، من اینجوری استفاده می‌کنم. خب این قدم قدم بعدی جای چیزایی که می‌نویسن. ببین شما نگاه کن مثلا به طور طبیعی داری یه کتابو می‌خونی، استاد داره درس میده، اولا یه سری توضیحات می‌خواد بنویسی، درسته؟ یه وقتی مثلا معنی لغت، یه وقتی یه توضیح کوتاه، یه وقتی نه یه توضیح مفصل‌تر، یه وقتایی دسته‌بندیه، یه وقتایی نه تو یه سوالی داره پیش اومده، میدید مدلای مختلف. من برای اینا جاهای مختلف یعنی یه قراردادی به خودم گذاشتم، مثلا قراردادم اینه که آقا بخوام نقشه یه چیزی رو مشخص کنم، اینا رو یکم دقت کنید، من باید با میتونم پای تخته بکشم ولی چون برزدتم چون بعد وقتی که بعدا میخواد گوش بده بتونه بفهم منظورم چیه با همین کلام سعی کنم برسونم، بخوام نقشه یه چیزی مثلا مثلا با فلان کلمه چه بکنم، جار مجروره مضاف الیه چه بکنم فاعل فلان، خب همون بالای خود همون کلمه توی همون خطی که هست یه مثلث کوچیک همون بالای خط یه مثلث کوچیک میذارم مثلا فاعل، همین. بعدن چی میفهمم از این؟ هر جا که مثلثه یعنی که من نقشه این را دارم مینویسم و جلوشم نقشه را نوشتم، جار و مجرور هم لزوما نمینویسم جار و مجرور، جیم جیم شاید یه علامت فاعل و مفعول اینا رو خیلی علامت اختصاصی بعدا قاطی می‌کنیم کی به کی به و به و جی و خ و اینا نمی‌دونیم که نه اونایی که مثلا طولانی تره مثلا مفعول مطلق میم نقطه مطلق، یعنی بعدا که اینو بخونم اشتباه با چی جیم جیم با چیز دیگه اشتباه نمیشه، فاعل مفعول ظرف فلان فلان اینا رو همین نمیخواد اینجا بعدی یک میذارن یه یک میذارن یه جای دیگه میذارن میذارن نقش این کلمه جار و مجرور است. میفهمی چه فرقی داره؟ خیلی دقیقه اونجا فقط با یه مثلث جار و مجرور هم
زیر کلمه هم اونجا
بالای کلمه اصلاح ندارم آقای من این کار میکنم تعریف نکن سخنتون
یه چیزی
حالا بذارید ادامه بدم. اگه بخوام معنی یک کلمه رو بنویسم من معنی لغوی چون یعنی این همون بالاش فقط می‌نویسم همون معنیش رو می‌نویسم هیچ علامت چیزی که بی علامت بالا نوشته شده یعنی من یعنی مترادف یعنی همون معنی کلمه. خب میگم از بی علامتی هم من استفاده کردم بی علامتی برای بی علامت چیزی که من بالای یک کلمه نوشتم یعنی این دقیقا یعنی این. اگه بخوام نه یک کلمه رو توضیح بدم یه توضیح مثلا دو کلمه ای بدم یه مربع بالاش می‌ذارم دو کلمه می‌نویسم اینا همه تو خود متن بودا. متوجه شدید فرقش چی شد؟ به تجربه دیدم آقا یه وقتی نقش رو میخوام بنویسم، یه وقتی معنی لغوی میخوام بنویسم، یه وقتی نه توضیح دو سه کلمه رو کوتاه میخوام بدم. یه وقتی نه یه کلمه رو میخوام مثلا دو سه خط توضیح بدی. اونجا چیکار میکنم؟ یه یک یه بالای این میذارم یک یه دایره دور یک بالای این کلمه میذارم میرم گوشه سمت چپ. گوشه سمت چپ حاشیه کتاب هست. اونجا دوباره یک یه دایره میفهمم که آقا یکی که اونجاست همین باید اینجا باشه. توضیح دو سه خطی رو اونجا مثلا می‌نویسم. یه موقع نه یه توضیح مثلا مفصلی مثلا ساختار بحث فرض کن نمیدونم یه نموداریه در حدی که حالا جاش بعضی چیزا جاش تو دفتره باشه تا اونجایی که میشه من سعی می‌کنم اگه میشه تو همون کتاب سراتش رو هم میارم. اگه یه چیزی دیگه مفصل شد به دفتر می‌کشونم چون بعداً با کتاب خیلی شما سر و کار داره. به تجربه سعی کنید به صورت حداکثری مرتب و منظم همونجوری که میشه تو کتاب چیز کنید. نمیگم من جزوه ندارم و نه جزوه دارم ولی جایی که دیگه احساس کنم خیلی مفصل شد بودم تو جزوه یه جایی یه نموداریه که یه مقدار مفصل تره من براش پایین سفر رو انتخاب کردم. بحثای کلام کلی نمودار یا چیزایی که دو سه خط و پنج خط تو اینا نیست یه جا دو جا نیست یه بحث کلی تره پایین سفر. علامت چی هم میذارم این یک و دو یونانی دیدید؟ یک یونانی دو یونانی یک یونانی میذارم دورش دوباره یه دایره پایین صفحه که معمولا سفید جا داره دوباره یه یک یونانی یه دایره دورش اونجا معمولا هم سعی میکنم هرچی میخواستید یه تیتر شده یه تیتر براش بذارم این خیلی به درد میخوره. مثلا شروع نمی کنم به بسم الله نوشتن اول یه تیتر میذارم دو نقطه بعد میذارم این تیتر بعدا کمک میکنه محتوای چند خط رو سریع منتقل بشه که آیا به دردم میخوره یا به دردم نمیخوره الان نگاه کنم. فرض کن 10 سال بعد میام پایین سفر نگاه کنم میبینم آقا تیترش اینه یه دو سه کلمه یه تیتر دو سه کلمه ای میذارم بعد میام آقا تیترش اینه میفهمم آقا من الان دنبال این نمیگردم لازم نیست 5 خط رو بخونم بعد بفهمم دنبالش نمیگردم عدم تیتر رو میفهمم دنبال این نبودم. متوجه شدید منظورم چیه؟ خب این پس تو خود متن بود و چپ بود و پایین بود. بالا برای چیه؟ بالا برای سوالات هم. اصلا دارم کتاب بکنم و یه سوال اینجا برای مطرح شد یه علامت سوال رو همون کلمه که برام جایی که برام سوال پیش اومده یه علامت سوال میذارم دوباره یک میذارم بالا یک علامت سوال که بفهمم آقا این چون ما اون یکی که سمت چپ میتونم باطی نشه یه علامت سوال میذارم یک یعنی این سوال هم بده نه رو مطلب هم بده سوال بالا می‌نویسم و هر از سوال می‌ذارم یک سوال هم می‌نویسم ناظر به اون مطلبی که هست یا سواله یا نه یه مثلا تحقیقیه یا باید این مطلب رو باید برم تحقیق کنم تحت سوال هم با علامت سوال می‌نویسم اما بالا تحقیق باید هم باید علامت تیک می‌نویسم حالا سلیقه من بوده چون ممکن علامت دیگه بذاری یا اصلا این طور بالا می‌نویسم سوال بلند مدت هم با تیک بالا می‌نویسم پیوسته هم هست مثلا بالای صفحه منو ببینید مثلا یه علامت سوال یک یه علامت سوال دو یعنی سوال اول سوال دو تیکو که میذارم یه تیکر رو یک نمیذارم تیکر هم سه میذارم یک دو سه چهار فقط علامت سوال علامت تیکش عوض میشه سنی پس میگم فقط دارم گزارش میدم. خب بالای صفحه هم جایی این کار میشه سمت راست چی؟ سمت راست دارم جایی خلاص مهمی کار پدر بخوری اونجا انجام میدم خودتون باید آروم آروم به یه الگویی برسید که آقا من به یه تعادلی بین مطالبی که تو کتاب، تو اون صفحه و تو برگه می‌نویسید باید برسید. سعی کنید همیشه برگه‌هاتون هم آدرس داشته باشه. حالا من نمیدونم تو دفتر می‌نویسید چی کار می‌کنید، ولی بچه‌ها معمولا دفتر و جزوه‌شون تیترای محتوایی داره فکر می‌کنن کافیه. مثلا فرض کن دارن قسمت نائب فاعل نحو می‌خونن، تو دفترشون هم نوشتن نائب فاعل و جزوه رو نوشتن مثلا. حتی من این سبک جزوه نویسی که هر چیز رو بنویسی اینا که یکم زایی هست که باید عادت کنید به نوشبرداری، نوشبرداری مفصل، نه نوشبرداری کشورده و خلاصه، نه ولی نوشبرداری، نه هر چیز رو ساد گفت، چون کاراتون میمونید. خیلی وقتا روزا در حرفای عادی داره میزنید، نه هر چیز رو ساد گفت بنویسی بس بلد باشید کجای حرفا رو ساد بنویسی، کجاها 22 نفرت کار کنه باید. ولی حرف این بود حالا اکتفا نکنید به اینکه آقا نائب فاعل دیگه، بعداً میدونم نائب فاعل دیگه، نه همیشه بالای صفحتون بزنید این مربوط به صفحه فلانه، کتاب فلانه، که بعدا این برگه‌هاتون یه موقع قاطی پاتی شد هر جایی که بود یه دیدین برگه‌ها لازم داری چند تاشو کنار هم بذارید برای یه کاری. آدرس کتاب یعنی همیشه برگه رو به اون صفحه خاص کتاب هر تا شده به خطش بدوزید. حتی حالا من خودم صفحه رو می‌زنم، مثلا آقا فرش کن اصول مزفر صفحه فلان تا فلان، این برگه مربوط به اون صفحه است. شده یه وقتی برگه ها لای همون صفحه ها میذارم، حالا من چون کارم برگه یه ممکنه یکی دفتری باشه. اگه نکته مهمی تو دفتر دارید ببینید اینجوری بهتون میگم، شما اصل رو بذارید کتاب، چون همیشه کتاب بعدها به کتاب مراجعه میکنید تا به دفتر. اصل رو بذارید کتاب به این منام. یه نکته مهمی استاد داره میگه خب تو کتاب خیلی وقت جان نمیشه دیگه، قطعا اولانه این کتاب یه برگه یه جزوه چیزی بنویسه و اون جزوه رو بگید آقا این برای صفحه فلان یه کتابه، اما لینکش رو تو کتاب بذارید. یا من با لطفا بذارم کار کنم من جوری نکنم، لینکش رو تو کتاب بذارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو همون جایی که مطلب مربوط بمونه بنویسید مثلا دو خط، یه خط با یه تیتر توضیح بدید که آقا در جزوه این مطلب مفصل این نکات توش آورده در حد همین که و 5 سال بعد که این کتابو می‌بینید یهو دیدید حال نداره بری جزوه رو بیارید، ولی تو کتاب می‌بینید آقا اینجا نوشته این مطلب مهمی تو جزوه هست، نمی‌خواد هر همه اینکه اون چیزی که تو جزوه است رو گزارش بدید، نه اون چیزایی که می‌فهمید آقا این خیلی مهم بودا اینو حتما باید مکمل یه وقتی توضیح تفسیر اون، نه یه جایی که جای مهمیه لینکش رو تو کتاب بذارید که بعد اینکه دارید میخونید بذارید آها اینو حتما دیگه هر چی رو نگاه نکردن این رو دیگه باید برم دیگه. چند تا نه یه دونه یکی مونده آخرش رو بپرسم
از آخر دیگه خود یکی مونده آخر میشه که مثلا این حرفه که گفتی
جدی بردی
یه حرفه که گفتی مثلا تو کتاب هست تو مثلا آراد مصادر درس میده بعد خیلی سریع مطالب رو میگه اینجوری
آیت کنی اصلا ناخودآگاه اینو انجام میده. اون هم ناخودآگاه اصلا استاد میگه نقشش اینه اصلا فکر به چیزی ببین عادت کنی. من آروم آروم این عادت کردم دیگه، من جون نمیدونم کسی رو بیان بلی حفظ کنم شما هم دارید حفظ میکنید، ولی عادت کنی خیلی سریع اصلا چیزو باز بگیرید نقش رو میبینی مثلث رو داری میبینی توضیحش یه مربع میبینی سریع یه کلی زدی اینجا سوال اصلا دیگه عادت کنی درونی کنی اینا رو که میگم تمرین لازم داری حرفای من به این معنی است که اینا چیز علمی نیست که بدانی اینا رو میدانی که عمل کنی اینا چیزای روشیه دیگه بس ما فکر کنم مسئله روشیه هیچ فکری نمیبره ازت استاد مثلا یه بچه ها اینجا یه سوال مهمی مطرحه که ما نمیرسیم به جواب بدیم من شما می تحقیق کنم میدیدی اینجوری میگه من اینجوری چیکار کنم بعضی هم مثلا استاد فرمود اینجا یه سوال مهم مطرحه است که باید تحقیق کنیم من شوار کنم یه تیک میذارم روی همون جایی که استاد گفت یک بینیستم یک اون بالا یک بالای سطح یک تیک دو نقطه استاد دو نقطه فلان ببینی کد گذاری شده سریع خیلی کار پیچیده نیست ولی عادت کنید خیلی سریع مرتب میشه. بچه اونجا این نکته خیلی مهمی وجود داره که تو فلان کتاب اومده اینجا مثلا یه ستاره آبی من میذارم حالا یه استاد خیلی دیگه جلب داد تاکید کرد میزن استاد تاکید کرد خب یه سری عادت میکنی با رنگا با جاها با این علامت ها بازی کنی مثلا فرض کن یه مطلبی تو کتاب برای جالبه خیلی نکته مهم علمی نیست مثلا فرض کن تو چه بدارم توی مثلا صرف یه نکته جالب از قرآن آورده محتواش برای جالبه اصلا
من برای من مثلا یه علامت تعجب، علامت تعجب یه دایره دورش، نکاتی که ربطی به نکات دانشی نیست، نکات جالب به درد تبدیل رو میخوره، به درد جای دیگه مثلا یه شعر جالبی نیست، یه اینو دورش میذارم که بعدا بدون ما این برام جالب، این شعر برام جالب بود، این نکته برام جالب بود، این آیه برام سعی کنم اگه شده یه کلمه دو کلمه سه کلمه هم توضیح بدم جالبیش چیه، نه انشاء نمیگذارم اونجا ولی توضیح میدم، سعی میکنم. از من دو سفر دیگه بیان برد شما نه دیگه چون ناراحت میشه من به شما روزی بزن خسن بزنیم چه آه این بزنیم راستر این سمت راستر هم بگیم چون این سوالات یادت رفت این سمت راست کار مهمه تا اینجاش کارهای عادی بود به نظر من این سمت راست یک کار مهمه سمت راست که متوجه دیگه یه سفر در نظر بگیرید این خطه این وسط دیگه بالا پایین چپ راست دیگه این راست صفحه کتابای آقای جوادی و این وقتی کتابای آقای مصباحی این کارا رو میکنن دیدید مثلا تیتر میذارن مثلا دو سه خط می‌نویسن دیدید مثلا همین سمت راست که این کار میکنن بعضی که خط در واقع چیکار میکنن مثلا هر پنج خط تو دو سه کلمه سمت راستش یا چپش می‌نویسن تو میفهمی با تو این پنج خط این ماجرا اینه داره میگه اینجا من اون کار رو تو سمت راست به صورت منظم یعنی تو هر صفحه سمت راست هم صفحه انجام بدم چی کار میکنم؟ همین کار میکنم فرض کن مثلا توی حالا سندی این شاید خیلی بیشتر رو درجه میخواد چون سندیه فشورده 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 هست خیلی تیت کتابتون چجوری چاپاتون خیلی تیت رو نداره دیگه مثلا فرض کن آقا این سه خط درباره این موضوع کلیه ولی در حد دو سه کلمه موضوعش و تیترش رو می‌نویسم پنج خط بعدی درباره اینه هفت خط بعدی در باید بعد اینکه میخوایی بخونی میفهمی آقا این سه خط یه مطلب این پنج خط یه مطلب این دو صفحه یه مطلب یه وقتایی هم هر تک خط یه مطلبه یعنی برای قشنگ مطلب مرتب میشه این یه کار من این کار با چند تا چیز دیگه فشرده اشراب کردم حالا آرومارو توضیح بدم سعی کنید تمرکز کنید چون جای مهمیه خیلی کار پیچیده نیست ولی کار خودم از این کار خوشم میاد ببینید علاوه بر اینکه این کارو میکنن چیکار میکنن یه سوال از شما بپرسم تا این توضیح بدید سوال من اینه که شما وقتی مثلا یه مطلب رو نموداری میکنید چیکار میکنید عملا مثلا آقا تو میای این مطلب رو فرض کن چه بدونم بحث مفعول صمدیه رو مفعول مطلقش رو نموداری کن چیکار میکنید مثلا میبینی آقا مثلا شیخ بهایی چیکار کرده مثلا سه تا مطلب کلی تو مفهوم مطلق گفته مطلب اول پنج شاخه شد شاخه دومش دو شاخه شد مطلب دومش سه شاخه شد شاخه سومش سه تا نکته داشت میبینید عملا این کار میکنید دیگه من همینو تو همون سمت راست با یه سری علامت ها نشون میدم با چه علامت هایی؟ ببینید مثلا فرض کن مفهوم چه بدونم مطلق که شروع میشه آقا میگه مفعول مطلق مثلا سه نوعه مفعول مطلق تأکیدی مفعول مطلق شروع نوعی مفعول مطلق عددی مثلا اینو یه جوری گفته دیگه من یادم نیست تو سمدی چی جوری اومده دیگه من چطور میکنم در واقع اونجا یه مربع کوچیک تو پر هم سمت راست صفحه ها یه مربع همون جایی که گفتم مفعول مطلق سه نوع است مثلا میگه مفعول مطلق علی ثلاثه اقسام الاول فلان چه بدونم بعد صفحه بعد از ثانی فلان پنج خط بعدش از ثالث فلان مثلا من سمت راست قرار بود کنار این خطی گفته مفعول مطلق سه نوع قرار بود چی بنویسم قرار بود تیترشو بعد چی می‌نوشتم بعد می‌نوشتم سه نوع مفعول مطلق بعد کنار مفهوم مطلق نوعی می نوشتم مفهوم مطلق نوعی کنار مفهوم مطلق خطی که توش مفهوم مطلق ترکیبی اومده می نوشتم ترکیبی اونجا که نوعی اومده می نوشتم نوعی دیگه این کارو که می کنم ولی کنار اونجا که گفته بود که مفهوم مطلق علی ثلاثه اقسام کنارش یه مربع کوچیک توپر می زدم برام نماد اینه که آقا این مقسمه این مقسمه بعد زیرش اونجایی که به ترتیب مثلا مربع توپر یعنی مقسم کلی مربع های دایره های توپر یعنی لایه بعدی تقسیم این نموداری چجوریه یه چیزی سه قسمت میشه بعد اقسامش
تو رده بعدی هر کدوم حالا بعضی ها چند رسدش بعضی ها نمیشه، یعنی تقسیم شدن ها رو شما تو ذهنتون در نظر بگیرید. من برای رده اول تقسیم مربعه توپر میذارم، رده دوم تقسیم دایره توپر میذارم، رده سوم دایره تو خالی میذارم، رده چهارم فلش کوچیک میذارم. حتی دیگه بیشتر از این جلو نمیرم دیگه، هر قدم عملاً تو سه چهار لایه تقسیم ها جلو میره. عملاً بعدا که میام سمدیه میکنم خوبی اینا چی کار چیه، این وقتی فقط مثل کتاب های جوادی میرا فقط نوشته باشه، تو دقیقا نمیدین آقا کدوم نوشته مقسم و اصلیه، کدوم ها زیر شاخه است. درسته؟ دیدید این کتاب ها رو یه جوری خود امتنا میکنه. فقط این علامت ها رو نظره چه مشکلی میشه، یعنی چه چیزی رو بعدا از دست میدی. بعدا کنار کار خوبی که کردید اینه که میدونید آقا هر خلاصه این سه خط اینه، خلاصه اون پنج خط اینه، اما نمیدونید ساختار بحث چیه. مثلا کتاب پنج صفحه از اینجا اصل بحث شروع شد، بعد سه قسمت شد، بعد هر یعنی مؤلف که داشته مینوشته این ساختار تو ذهنش بوده و نوشته، اما کتابای قدیم چیزی خیلی الف ب ج د 1 2 3 بدتون نه این کارو کرده، بدتون نه خیلی نمیخواد این کارو بکنه، خودش این کارو کرده ولی سندی این کارو نکرده، یعنی خود مؤلف این کارو نکرده مگر ویرایشا در واقع تصحیح ها محققین این کارو کرده باشن، خود کتابا سویتی که دارید میخونید کارو نکرده دیگه. ولی شما میتونید با این چیزایی که تو راست صفحه انجام میدید، مثلا من مربعه تو بر میذارم مینویسم سه نوع مفعول مطلق، بعد یه مربع اونجایی که مفعول مطلق عددی شروع میشه یه دایره تو پر بالای دایره میذارم یک، یعنی چی؟ یعنی دسته اول از اون مقسمه، دسته اول چیه؟ مفعول مطلق عددی. خود مفعول مطلق عددی ممکنه مثلا سه تا مطلق زیرش باشه، هر کدوم یه دایره تو خالی میذارم، یعنی این سه تا دایره زیر اون مربع آتی کردم مربع بودم این دایره تو خالی ها که سه تا بود زیر اون دایره تو پر است، یعنی مربع است، بعد این دایره تو پره که یکی قسم اول، بعد این سه تا دایره زیر قسم این. حالا حتی ممکنه سه تا نکته هم داشته باشه با سه تا فلش. مثلا شد چه جور شد؟ یعنی اولا ساخت هندسه کتاب میاد دست که بایی علامت ها هندسه کتاب که آقا اینجا جای اصلی بود، اینجا زیر شاخه بود، اینجا هم زیر اونا بود. شما 5 سال 10 سال بعد که میاد اینو میخونید چیکار میکنید؟ اول کاری که میکنید اینو بعد برای دعا کنید یکی کن اون قدما رو پای بازار این به درد تو بود، چون به درد خودم خیلی خورده. فرش مثلا وسط فرش کن مثلا من دارم مکاسب میخونم به این مشکل نحوی در میخونم. حالا شما فکر کنید 7 سال از سویفیت خوندن گذشته، خدا وکیلی یا سویفیتی رو باز کنی میتونی پیدا کنی؟ اینقدر قاطی پاتی میگه خدای سرش کجا بود، تهش کجا بود. ولی این کارو کرده باشی وقت میبره. من یادم میاد خود سویفیتی رو خوندن، شاید تو مطالعه شاید مثلا یه رو 20 دقیقه برای این قشنگ وقت و یه وقت نیم ساعت برای این وقت نذاشتم، چون میدونید باید به یه تسلطی به کل اون درس اون روز برسید که آقا کل درس امروز قشنگ هندسهش برای تو مشخص باشه، اینکه کتاب از کجا تا کجاش چیه، از اینجاش مونه، اینجا اینجوریه که بتونید اینا رو بنویسید. اینا نوشتن یه تسلط، اینا رو که نوشتید فرض کنید 7 سال بعد شو من تو مدرسه به یه گیر نحوی خوردم، مثلا به یه سوالی میخوام یه مسئولیتی پیدا کنم، مثلا فرض کنید مربوط به این مفعول مطلقه، خب مفعول مطلق که از فهرست پیدا میکنم، مفعول مطلق رو باز میکنم دیگه، اصلا کاری با محتوا الان اینجوری عملاً الان عملاً این کار دیگه خیلی کاری با خطای کتاب ندارم، همون راستی که خودم نوشتم نگاه میکنم، اینم خب این که این نیست این قشنگ تو میتونی انگار داری توی نمودارا جلو میری، ولی نموداری نیست عملاً ها، میری همون که میخوای پیدا میکنی، حالا مطلبو میخونی. تو خود کتابم سعی میکنم علائمی بذارم که این دستبندی ها رو نشون بده، مثلا میگه آقا فلان چیز اما این، بعد پنج خط میگه اما این، سه خط میگه اما این، من زیر این اما یه فلش زیر این اما ها هر کدوم یه فلش میذارم که آقا اینجا یه بحثه تو خود متن کتاب اما که با یه نگاه بزنم آقا اما مثلا فلش ها ممکنه یه دایره تو پر باشه، فلشه از اون منشعب شده باشه، بعد دایره تو خالی از اون باشه، اینا یعنی دوباره نظم تو خود کتابم از این موضوع چه شلوغ نشه، خیلی میتونی اینا رو ظریف انجام بدی، لزوم نداره خیلی گنده بکشی، چون بقولی باید بفهمید میفهمی خیلی ظریف و خلاصه، چون خیلی چیزا قرار تو صفحه جا بدید دیگه. این پس هندسه چی شد؟ هندسه خود کتاب شده، یعنی به هندسه ذهنی مؤلف عملا دست پیدا کنه. تو رجوعات بعدی خیلی ایجه در بتون کنه. مثلا مرجع زمین، من مرجع زمین رو بگیم بعضی ما مرجع بزنیم و ذکره رو این هه به سه خط قهر میخوریده، هم این هه رو یه دایره داره این هه میکشه، بعد با فرش میبره و این نقشه های چه کاری ها خواهد نمیدونم. من روی این زمینه حالا هه های هرچی هست قرار بگم آقا این به سلام جا بر بگیرده یه یک همین یه یک ریز بدون اینکه دایره دورش بکشم. و اونجایی که دایره دورش داره معناش برای چی بود؟ که این به جای دیگه منتقل شده، مثلا یا به پایین صفحه، به بالای صفحه، به چپ صفحه. اون یک خالیه، هیچ چیزی دورش نداره. یک خالی زیرش یه قوس میذارم، قوسی که چون میخوام اینجور بگم که تو ضبط طرف متوجه بشه اینه شیجور توضیح دارم شما نه قبل نمیکشم، یه قوسی که شیکمش به سمت، یعنی که روی قوسه به سمت بالاه، آره یه نیم دایره پایین، آره نیم دایره که پایین دایره است رو میکشم خیلی ریز، آره نه همه ریز آره نیم دایره کوچیک میرسم یکی رو تو اون میدازن انگار. این یعنی چی؟ یعنی ضمیر از اینجا بلند شد، بعد مثلا سه خط بالاتر مرجعشه، اونجا نیم دایره بالایی رو میذارم، یک رو اونجا میذارم که بعداً بگم آقا این اینجا اومده یا بلند شده، چون بعداً که ده تا یک و دو و سه و چهار و پنج ضمیر بعدی رو دو میذارم، ضمیر بعدی رو سه میذارم، یا بعداً میگم آقا کلی عدد مدده برای که قاطی نکنی این نیم دایره یا پایین نیم دایره بالا رو میذارم. یه وقت بگم آقا میخوام یه موقع این به اونجا برمیگرده، لطفا من ضمیر نیست مثلا اسم اشاره است زاویه کرتی کردی، یه وقت بگم مثلا یه چیزایی که لازم بگم این مربوط به آن است، اینجوری استفاده یعنی کار رو من بسته دیشه از آخوار کنم. حالا این سریعه من به تجربه بشه رسیدم به دردم، خیلی هم به دردم خورد. مثلا همین چیز همین وسط این سال داشتم یه مقاله تو منطق بودی بشتم خیلی سریع حالا همین بود بزن بگم خیلی سریع جاهایی که لازم بود از منطق دوباره مرور کنم که سری برام مرور میشد، نکات برام حل بود، لزوما خود محتوای کتاب برام واضح نبود ولی علائم و این خلاصه ها و این چپ بالا پایین برام همه چی رو خیلی سهل الوصول میکنه. یه نکته که اینجا وجود داره خیلی مهمه مرتبط با اون مطلب قبلی که بحث چی بود، مطلب بحث سیاهی علمی بود دیگه، اون مطالب رو چجوری تو کتاب می‌نویسن. مثلا فرض کنید یه ایده تو تبلیغه، یه پرونده‌ای می‌خوام باز کنم، یه اینا رو من اصلا برایش همین اصطلاح پرونده رو میذارم، مینویسم پ بزرگ، یه مستطیل دور این پ میکشم، گنده نه ها کوچیک، یه پ عادی، پ بزرگ عادی، یه مستطیل دور، حالا یکم بزرگتر. حالا اگه پرونده مهمه با آبی همین رو این علامت برام چیه؟ علامت اینه که یه ایده اینجاست یا یه پرونده ای میخوام باز کنم. اگه ایده است مینویسم ایده، این خیلی ساده است، می‌نویسم ایده، یه ایده ریز می‌نویسم، یه مستطیل دورش، نمیدونم اگه یه نکته است می‌نویسم نکته، اگه هرچی به نظرتون ایده است، پرونده است، مثلا فرض کنید یه وقت می‌نویسم استیار، خیلی سخت ندیدین اینو، اگه پرونده است می‌نویسم پرونده. حالا آرمان رو باید برای خودتون تو ذهنتون یاد بگیرید که پرونده چه فرقی با ایده داره، چه فرقی با چه بدونم مثلا نکته داره، اینا رو آروم باید برای خودم یه مرزی بذارید. من رو اصرار داره که توضیح بدم از اون چیزایی که باید اینا دار تجربه بزرگیتون بیشتر بشه، من پایه‌های بالاتری نمیتونم خوب بهتون توضیح بدم، نظام پرونده و پرونده پرونده اینا بحث مهمی که باید بعدا توضیح بدم. ولی اجمالا همین مثلا بنویسم آقا ایده، یه ایده تبلیغی بزنم، مثلا ایده تبلیغی، نمی‌دونم وقتی مثلا تیترش رو مثلا ایده تدریسی بعد اینکه دارم برای امتحان میخونم دیگه اینو نمیخونم، چون یه ایده تدریسیه. بعدها خدای نکرده این حوزه بلایی سر شما که چون منی بخواد بیاد تدریس کنه، بعد میگرم تو کتابام یه دور ورق میزنم، هر جا نوشتم ایده تدریسی یه کاغذ ور میدارم، فرض کنم مثلا 5 سال بعد میخوام تدریس کنم، لابلای سیوتی و مغنی و سندیه و چه میدونم منطق و اینا ایده های تدریسی و تو طول سالیان مثلا فرض کنم شده فرض کنم 50 تا، مثلا تو هر سالی مثلا 3 تا 4 تا 5 تا ایده تدریسی بوده دیگه،
دیگه، نمیخواد شما قرار رو به درس گوش بدید دیگه همش. این تو طول سالیان تو هر کتابی شده 5 تا 10 تا، تو طول سالیان هم شده 50 تا. من اصلا یادم نیست کجا بوده و چه بوده، ولی چون نوشتم ایده تدبیه من برای اینا سعی کردم کج بنویسم، یعنی دیگه خیلی صاف موازی با خطا ننویسم. از اونایی که سمت چپ می‌نویسم هم کج می‌نویسم که خوشگل‌تر بشه، اونایی که سمت چپه. ولی پایین صفحه و بالای صفحه همه چی رو صاف می‌نویسم، صاف یعنی موازی با خطای کتاب، مگر یه ایده چیزی باشه که بخوام بعداً خاص‌تر به این نگاه کنم، یکم اورید مثلا 45 درجه 30 درجه می‌نویسم که انگار یه چیزی دیدید کتاب فرمیای قدیمی دیدید بعد چه کج می‌نویسن صاف می‌نویسن اینا به درد می‌خوره. آره
تا به خیلی فرار می‌کنه بعد قدیمی ببینید بعد که صافه می‌چرخه. آره
دیگه خیلی هنرمندیه، نه این واقعا معنی داره، اون ذوق میشه. تفریحات نداشتم دیگه، این کار رو کردم، تلویزیون نبوده راحت بودم، تلویزیون برای روی جون شده. ما خودم ازدواج کردیم 4-5 سال اول زندگی اصلا تلویزیون نخریدیم، جدا از اینکه پول نداشتیم البته، امکان رو بود شده میکنم، ولی تلویزیون نخریدیم، قهر راحت بودیم. حتی من سعی میکردم به خانواده ها فشار نشون، خانم ها برای از آن خیلی مواظب باشیم، سعی میکردم به صورت کنترل شده کلو کن یه فیلم ایرانی قشنگ یه چیزی داشته باشه بگیرم مثلا ببینه تو کامپیوتر. ولی تلویزیون مشکلش اینه که یه دکمه رو می‌زنی همینجوری می‌زنی نیم ساعت گذشت مثلا دو ساعت گذشت مثلا وقت می‌خوره. تلویزیون تازه ما قرار باشه توی یه چیزی شما که دیو بهتون
نقبا
چرا جمع میدی یا رکی میگوید زیاد داره خب یه بگاه دوست شما با آهده داشت یعنی شما کجا فهمیدی همه رو آهده یا
مواله داشت
یکی نبیه نداشت شما یکی خودشون آهده نمی داشت بیا پر کجا فهمیدی که جیر داره منطقی کجا فهمیدی یه روحانی ما داشت اونم میخواسته چیز رو ببینه اونم تحقیقاتش رو وهابیت بوده میخواسته شبکه وهابیت رو ببینه بچه ها جدید بریم نه این ساده روحی هایی که بعضی از روحانی های خود هم متاسفانه دارم بعضی هاشون قلیلی قلیلی اینجوری هم اصافن. مثلا اگر یه پرونده خیلی مهم باشه میگم خب نمیستم پرونده مهم مستقیم دورش ببینید کار سختی نیست، فقط چند تا لفظ واحد دارن که بعدا میفهمم چیزایی که پرونده است یعنی این، چیزایی که نکته است یعنی این، چیزایی که چه بدونم تذکره یعنی این. برای خودم یه مرزبندی کردم، حالا اینا رو به گفته خودتون میذارم، نمیخوام کاری که خودم انجام بدم اینا رو بگم، ولی کار به درد خودش برام چیه. مثلا فرض کن چه دونم دارم مثلا سویتی میخورم، وسطش یه نکته منطقی مرتبط با علم منطق یه نکته اینجاست، می‌نویسم نکته منطقی یا می‌نویسم مثلا منطق. منطق دو نقطه یعنی چی؟ یعنی چیزی که اینجا دارم می‌نویسم مرتبط هست با منطق. فقط همین وسط امسال من می‌خواستم یه مقاله برای منطق بنویسم، نشستم کل کتابای درسی رو یه دور ورق زدم، همین ورق زدم هر جا خیلی هم لازم نیست که بخونی، که حتی اون چیزی که خودم می‌نویسم نمی‌خواستم بخونم، چون بر اساس تیتر می‌ذارم دیدم اونجوری یه چیزی مرتبط با منطق تیتری سری صفحه بعد نیست، صفحه بعد بعد یه لیست کاغذ سفید وجودم جلو خودم نوشتم مثلا نکات منطقی در کتاب سویتی، نکات منطقی در کتاب مبنی. ممکنه نکته منطقی هم ربطی به خود مطلب کتاب نداشته باشه، مثلا استاد یه چیزی رو یه چیزی به ذهن من رسید جایی نداشتم بنویسم همونجا نوشتم، اشکال نداره وقتی میتونید جا نداری بنویسید اونجا جای خالیه تو جزوه تو برگه تو کتاب، ولی با یه تیتر مشخص می‌کنی آقا منطق. اینا رو نمی‌خواد یه برگه جدا براش برداری، اینا رو می‌نویسی همین لای برگه ها و چی میگن لای جزوه ها و کتاب ها هست، بعدن که نیاز به منطق داری سری برق می‌زنی چون قشنگ مرتب تیتر داره. من مثلا یادم چه می‌دونم تو کتاب فکر کنم تو کتاب اصول هم مثلا تو الموجز هم مثلا 15 تا نکته منطقی بود، تو مظفر هم 30 تا بود، چه می‌دونم تو فلان جا از همین کتاب ها مثلا جمع شد فکر کنم 15 تا برگه فقط آدرس ایده ها و نکات منطقی که لابلای کتاب های غیر منطقه بود جمع شد. در واقع من اون لحظه که میخواستم از ثمره تلاشم تو منطق بهره بگیرم، دونه دونه تیکه تیکه جزیره جزیره هایی که لابلای جاهای دیگه هم در واقع منطق داشتم و یه جا جمع کردم و از همش استفاده کردم.
این درسته
یعنی
داره خود
کلی که تو خود بگردی و همه بگردی نه، اگه درست تیتر گذاری کنی دیده خود بر هر صفحه چند داده بایستی که درست تیتر گذاری کرده باشی مرتب باشه سری صفحه نمون هیچی نیست صفحه باید هیچی نیست صفحه باید هیچی نیست صفحه باید
هیچی نیست کتاب میشه آخر تا یه
استشار کنید حالا چند مدل کار میشه کرد. این یه مدل اینه که تو خود همون صفحه ها که می نویسی اصلا یه برگه، من برای بعضی از درس‌ها این کار کنم، یه برگه سفید لایه کتاب هم بود اسمی برگه مخصوص که من هر ایده قیل از اون علم، مثلا ایده علمای دیگه، ایده تدریسی تیترش رو اینجا می نوشم با صفحه فلان یه ایده در باره اینه، صفحه فلان موضوعش اینه، شماره صفحه رو می زدم با اون موضوع و تیتر مطرده که من میدونم آقا این بریه رو دارم، این هم یه مقدار وقت میخواد و حوصله میخواد و پیگیری میخواد. این من برای کتاب لومن این کار کردم، الان یه سه بریه طلایی دارم، سه بریه هست ولی فشرده توش کلی محتوا و ایده و مقاله است. چیه؟ فقط شماره صفحه است با یه مثلا چهار پنج کلمه توضیح دارم در باره اون ایده و این میشه اون بریه ای که در واقع چیه؟ فهرست ایده های درون این کتابه. بعضی ها برگه جدا میذارن، بعضی ها آخر کتاب که معمولا اینکه دو صفحه سفیده اونجا این کار رو میکنن. من خودم برگه بیشتر دوست دارم برای این کار آخر کتاب که دو صفحه سفید داره. چیزی که جالبه تو این کتاب به نظر من، مثلا کل این کتاب مثلا 20 تا نکته نام علمی توش بود، خیلی خاص بود، ویژه بود واقعا، یا 5 قرآن رو خیلی خاص تفسیر کرده بود و اون نکته رو، یا نه هر چیزی که به نظرم خیلی خاصه و من بعدا نیاز دارم بدونم تو این کتاب. اینا معمولا تو هر کتابی به تجربه میگم، مثلا میشه 50 تا مثلا، اینا رو من آخر خود کتاب برای این قرار میدم. اینو مثلا از یکی از استادا یاد گرفتم، یعنی لزومنم، یعنی یه وقتای ایده های ناب علمیه خیلی نابه، یه وقتای نکات جالب قرآنی، یه چیزی که خیلی جالبه دیگه آخر کتاب، چیزی که خیلی جالبه. یعنی آقا این کتاب این 50 تا مطلب جالبی که داره من به تعداد شما مثلا امروز به این رسیدم خیلی جالبه، سعی می‌کنم آخر کتاب صفحه فلان یه توضیح در مورد چیز جالب بشه. خسته شدم. یه روز خیلی انتشار من از این طولانی شد. خب شما یه سوال داشتید. الحمدلله که یاد دارم.
نه ایده ها بهتر نیست هم یه جا یه دفتر جدا همراه باشه، از برای منطق یه قسمتی جدا شده باشه، آدرسش هم
میگم من اسرائیل ندارم، خودتون میدونید، ولی این دفترها به تجربه تو طول زمان به دست فراموشی سپرده میشه. اینا رو من هم خودم نمیگم، من برای به این نتیجه رسیدم دفترهای جدا، برگه های جدا، فرض کنید بعد 20 سال اینا کجاست؟ تو کتاب که می‌نویسم کتابا رو آدم همیشه مرتب، جزوه‌ها رو مرتب منظم نگه می‌داره. باز منظم نگه داره. از نه من یه وقتای ایده های مفصله، من براش برگه هم میگم، برگه ها دیگه اینا که نشون تو کتاب بنویسم که برگه دارم من سبک می برگه آچار می‌گیرم، چون هم ارزان‌ترین راه هم همه جا در دست هست، بعضی من از برگه خاص پاپکو اینا هم اینا هم گرون هم همه جا در دست هست. من برگه آچار عادی 500 میگیرم، میخواییم این بقیه شو چهار سوراخ میکنم دیگه. یه وقت مثلا این بارش میرسن موضوع فرض در بوله فرض کنم همین که گفتم با من یه وقت یه موقعی برای پیش من داشت خانواده همون با اسفنجی میدید، ما هم کنارش نشسته بودیم، دیدم چقدر جالبی ندارن مثلا چیز میکنن ایده ها، ایدئولوژی، افکارشون تو دل همین کارتون با یه سری نهاد و یه سری کارا به خورد بچه ها میدن. خب همین برام جالب بود، تمام شد. نه رفتم سریع یه جنانی برمی سفیده موردم بالاش نمیشم موضوع، همین موضوع رو نمیشم شروع کردم یکم توضیح دادن، یک این دو این سه این، بعد رو هی فکرم کار افتاد، چهار پنج شده دیگم و خودم هی پرورش دادم شروع دمیدم چون یه برده بیدم. یه الان من خونه فکر کنم الان شاید 2-3 هزار تا از این برده ها ایده دارم، مثلا ایده های مختلف، مثلا تلویزیون داره چیز نشون میده، همین ایام انقلاب به روایت دربار داره مصنفه خیلی قشنگ نشون میده. من نوت برداری میکنم ازش. خب خیلی نکات جالبی توش داره. نمیگم همه جور مینویسم. اون چیزی برام خیلی جالبه به نظرم بعداً به دردم میخوره. مینویسم آقا موضوع دو نقطه بالای صفحه همیشه بالای صفحه درباره موضوعی که بعدا میخوام اینا فقط این موضوع رو سریع میتونم برات بزنم اینا که موضوع به دردم میخوره. اون موضوع به دردم میخوره. اولا فیش گنده است چون معمولا فکرم زیاد خداشو کار میکنه. یه ایده ای که باشه همیشه خودم هی میشورنم رو خودم ادامه میدم ادامه میدم پشت سر هم نمیمیسم. این باز باز سنگ برم این آقا بنویسم نترسید از این فکر نکنید اسراف شد بعد یه بلیه کوچیک و دارم ریز ریز بعدا اصلا حوصله نمیگیرم. من این بلیه یکی از باز باز میسم یک این دو این سه این چهار پنج بعد مستند هایی که تلویزیون شده خیلی کلاس درس با برای میکنه یکی کنی کلی آدم رفتن تحقیق کردن زحمت یه مستند ساختن. مستند چی بود اون؟ مامنند روی میداد چی بود اسمش؟ فرقه های سری. فرقه های سری سیده دستان اون از اول تا آخرشون رو یه کلاس متبرداری کرد کلی مطلب دستان اون کنم کلی هم از اون جای دیگه خواستم برای بسته صحبت کنم مرتبه نمود استفاده میکنم. بله من از این کارها هم دارم جدا جدا ولی الان بیشتر من دارم اون چیزایی که در حین کلاس و درس به ذهنت میرسه تو همون حین کلاس و درس دیگه خیلی من تو برگه جدا معمولا من یه چیز خیلی مفصلی باشه که توی برگه باشه
توی
خود
بحث
هم
یه همه
چیز ساختار بندی بشه بعد
خوبه ولی
خب
این باعث میشه این موقع تسلط از خود متن کم بشه مثلا من رو در
تنبل
باشی؟ بله خود اون متن این موقع فراموش
نه اینو برای وقت مطالعه است در سر کلاس این کارا رو من نمیدونم گفتم تو مطالعه این کارا رو انجام میدم گفتم دیگه
نه برای رجوع مثلا این موضوع هم در مورد هدایه مثلا تو انجام میدیم
نه این دیگه خوبه من ببین فقط پیدا میکنم اون چیزی که میخوام اینجاست دیگه خود متن رو میخونم دیگه من که همه متن رو که نرفتم اونجا فقط بعدا خیلی سریع به سرعت اون چیزی که میخوای سریع با اینا پیدا میکنی دیگه خود متن رو میخونی و شما چیز رو سوال
بشه سعید میکنی با این نکته مطمی که گفتی از اما یه بار امتحاندنش تو شروع میشه
شروع میشه آره خود این گفتم بعد این بار ظریف با دقت اینا رو چیز کنیم
گشتی رو دیگه سعید خطوره رو فیلی
کردیم آه بخواد این من میرم خطوره هفته هم میخورم دیگه چرا میشه من دارم بچه من هم چیزی دارم هم اولی سال این کار رو انجام
میدم
آروم آروم اینا رو چیز کن آروم آروم اینا رو باید فشرده تر کنید به حد اقل اکتفا کنید دیگه میرایشش کن خودت
داره تنبیه میشه
خود یه بار بشید من خیلی به این چیزا فکر کردم این صفحه بودم دیدم چرا اینجوریه نچسته دیدم مثلا چرا من این خطر رو میکشم اینو نکشم هی نمادامو حد اقلی کردم ولی با بیشتری به اینه کردم شما بشین فکر کن چرا شروع بده فکر کن چرا شروع بده من رو کتاب سویدیو برای بیارم دسته گل شروع یعنی پرمطلب خیلی مرتبه مرتبه این هر چیزی میدونی هر چیزی جاش کجاست خوشه میاد خلاصه
بسیسی بعد این که توی متن همه چیز رو نیستم خوبه از این بس میکنم این که من توی متن هیچ وقت ننیستم
میگم این آقا من چی میگم میگم من اصرار ندارم این هفت غلطه یا درسته من خودم این کار رو بکنم میدونم بعضی رو صدا اصرار دارم که تو متن ننیستی که تنبل بشید من خیلی اصرار نمی ندارم این خود رو تصمیم من تصمیم بود که بنویسم خیلی سخت نگیرم
چون من خودم می‌نوشتم ولی گوشه‌ها می‌نوشتم چون بعدا دیگه هم می‌برم دیگه فکر می‌کنم این
چی دونم این فایده‌اش اینه دیگه مثلا فلش کارت تو معنیشون باشه چی می‌دونم آتش به اختیار من نظری ندارم که ببینم
این در جلسه نیست تو صد راست بود یه بقیه مثلا جلسه در مثلث بود
آره دیگه اون چیزایی که چیز سمت راستی ها رو بعد کلاس می‌زنم بقیه‌اش سر کلاس تمرین این یک بحث از اون بحثایی که زیل چیه زیل مدیریت صفحه افکار چی بود؟ مدیریت صفحه حالا من تو ذهنش مدیریت صفحه ایده ها رو گفتم مثلا بقیه های جدا دارم بالاش میبیسم موضوع تیتر موضوع رو میذارم از زیر شروع میکنم مثلا میگم مستند تلویزیون میده آی رنگ نور از غلی هر وقت رنگ نور از غلی صحبت میکنم معمولا یه مرگی جلوه ایده هایی که داره رشد هایی که میگرم میتونه من چی بجرم چون دوبرم فکر کن من مثلا الان چند جا رفتم مثلا سخنرانی کردم موضوعی مختلف همین بریا ها برمی دارم اونایی که مرتبه دیدید نمی این بریا رو چی کار میکنی این بریا ها هر دفعه می گردن چه این مرتبه سریع طبق موضوعشون مرتب موضوعش مشخصه سریع این موضوع رو نگاه میکنم بعد میتونه مثلا با 20 تا کاغذ میشه 30 تا کاغذ میشه مثلا یه جایی مثلا برم صحبت کنم درباره وحشی بودن تمدن غرب مثلا روح کار این بود. من گشتم و گفتم مثلا در اون همین از لایه مستند از یک کتاب از یک کجا نوشتم جمع کردم شد 20 رفتم نظم و ترتیب دادم اونا یکم مطالعه اضافه کردم مثلا مثلا صحبت کردم فرض همین اینا مدیریت ایده کتابایی که میخونید فرض کنید مثلا درباره تاریخ عاشورا کتاب میخونید تو همون کتاب همین کارا رو بکنید نکاتو بنویسید سوالاتتون رو بنویسید پیوند بدید چیزیش جالبه برید آخرش میگید آقا این صفحه این نکته خیلی جالب بود چرا تو فهرست یا ببینم تو فهرست می‌نویسم بعد که واسه این فهرست ریز داره مثلا
موضوعیه
فهرست نه هم اولش از فهرست ترتیبش خیلی ریزه مثلا بعضیا فهرستای کلی مثلا صفحه 7 این صفحه 5 این صفحه 100 این بعضی ریز ریز داره من کلا رو موضوع مثلا این یه نکته جالب میذاره اصلا اون فهرستش رو استفاده می‌کنم چون مش بعدن میشه درد میخوره بعدن سری فهرست رو نگاه کنیم اینی که سری چیزایی که این توی این کتاب چیزای جالبیه رو سری میتونی پیدا کنی وسطش هم نوشتم کار کردم یه وقتی فهرست ها فهرست های ناقصیه مثلا آدم تایی که کار انجام ولی فهرست هایی فهرست خوبی باشه همونجا دیدید مثلا یه تیز داره نقطه چین گذاشته داره صفحه 48 من جلوی همون نقطه چینه یا این ورش اون ورش زمان این نقطه مهم اونجا داره مثلا خیلی فشرده که بعدا بفهم یه چهار مانه میکنم بکنم
کتابا قیب درسته کنم خودکار میرسی؟
بله مداد من ندارم
از خط کتی نمیشه یه خط کتی
چرا هرش اینکه خط بکنی باید عادت کنی که یه بار میرسی بعضی های عادت دارم چک نویس پاک نویس پنج بار پاک نویس بزن باید عادت کنی اما قلم که گذاشتی سلامت قلم پیدا کنی این اولش یکم زمین خوردن داره ولی سلامت بعد اون که میذاری یکی از مشکلات لپتاپ همین دیگه یارو همین جوری می‌نویسه بعدا میتونه 50 بار ویرایشش کنه سلامت قلم نمیاد قلم رو میذاری تا تری کتاب میگه وقتی که دوستامون اینجوری بعد داش کتاب می‌نوشت نمی‌دونم مثلا شاید نجا دارم اینا نگاه کنم یه جایی بود داش کتاب می‌نوشت بشر داره می‌دید که می‌نویسه تموم شد پیش پاتون این چون که چه میمنه چقدر تمرین کرد چرا؟ یا تو جزوه هم یا تو کتاب هم پایینش گفتم چرا که این جدا می نیستم؟
چون جزوه نیمونه؟
جزوه نیمونه؟ آقا شما چرا اول من رو یه طرفه دیگه اومدی؟ توضیح دادم دیگه نکنم یا نه؟ اگه اون پایین کتاب جا داشته باشه سعی من پایین همون کتاب گفتم دستبندی ها و جنبندی ها رو پایین کتاب انجام میدم سعی کنم اونجا باشه اگه بزرگ جاگیر ایناست نه یا یه تو یه برگه می‌نویسم می‌ذارم لایه کتاب یا تو جزوه اگه جزوه داشته باشم تو جزوه می‌نویسم تو کتاب یه مثلا می‌نویسم جنبندی صفحه فلان کتاب سویتی اینه یعنی بدونم اینو در مرحله جنبندی نوشتم همینجوری یه چیزی ننوشتم نه در مرحله که همه اینا دیدم آخرش از در غروب و بروز موفق اینو من به ثبت رسوندم خب یه اجمالی از چیزی می‌خواستم بگم گفتم دیگه حالا سه دیگه هم زیاده تیترایی که هست دیگه ما دارم خسته شدم بستش دیگه این حسنه ختام این چند جلسه که خدمتتون بودم فکر میکنم یه نظم و سیر خوبی پیدا کرد برای حداقل متناسب با پایه اول میشه اینا رو انشاءالله اگه خواستیم از سالهای بعد اینا ادامه بدیم بحثایی که مرتبطه رو تو همین الگو این پایست این پایست برای یه الگوییه یه قالبیه برای همین مدل درس خوندن انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت
الله
میشه همه چطور پای اول خیلی این کار نشدن
همون کدار توی ایش بریم یک پرده مثلا این
کجایی کاره اصلا من نگیم رو بیارم بلا رو
بکنم ما سب به دست بیارم
ساشید بیارم
دیگه میشه یک پرده
میرم اصلا رو بکشم و یادم